أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. صدا خوبه یا خوب راست دیگه سرکار خانم صدا رو کم درستش کن. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. زان که تاریخ قیامت را حد است، حد کجا آنجا که وصف ایزد است. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. قطره‌های بحر را نتوان شمرد، هفت دریا پیش آن بحر است خرد. پاک الهی که عدم بر هم زند، مر عدم را بر عدم عاشق کند. آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام ملک عشق بی زوال. عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج و جوف. پس محبت وصف حق دان عشق نیز، خوف نبود وصف یزدان ای عزیز. گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو، کی زدی نان بر تو و کی تو شدی. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ. عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض تشکر و خیر مقدم از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خودش قرار بده. ابیاتی رو که خوندم قبلا هم شاید شنیده بود باشید در سالهای گذشته، چه به طور تسلسلی که امروز خوانده شد و چه به صورت ابیات مختلف در موضوعات مختلفی که در سالهای گذشته بحث داشتیم، چون از جای جای مثنوی جمع شده با موضوع عشق. منتها این در واقع اگر موضوعی بخوایم تلقی بکنیم، موضوع عشق رو داره بیان میکنه حالا در این تعداد ابیاتی که فعلا براتون خواندم. اما یک نقطه قبل از اینکه وارد این موضوع بشم میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم. هفته پیش یک کمی آخر کلاس ما دچار گفتگوهای دو جانبه بین بعضی از دوستان شدیم و من فقط خواستم رویکرد خودم رو عرض بکنم. من کلن آدم سیاسی نیستم، توی هیچ دستگاه سیاسی هم تا حالا نبودم، نه عضو بودم نه هیچی، اما سیاست رو میفهمم. در متن مسائل سیاسی کشور هم هستم، اطلاعات گسترده و وسیعی هم نسبت به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارم. و حالا اگر یه وقتی اقتضایی بود و جلسه خاص اون بحثا و اینها بود، اون موقع خواهم گفت دیدگاه های ما هم بیشتر روشن خواهد شد. اما این جلسه ما با روی کرده عرفان است، برای بعد از یک هفته تلاطم و درگیری و کشمکش های روحی و ذهنی و فکری و اجتماعی و سیاسی و اخبار بسیار ناگوار و ناخوشایند و آزاردهندهی که در طول هفته به گوش تک تک ما میرسه، یه دو ساعتی خودمون رو در کنار سفره مولانا قرار میدیم که یک مقداری بلکه نیرو بگیریم و رها بشیم، به قول شما نیرو بگیریم، انرژی بگیریم و بتونیم یک هفته دیگر رو دوام بیاریم. و مقصود ما هم تزریق و تلقین بیدردی و بیغمی نیست. مولانا هم این رو نمیگوید، بلکه میگوید شما ظرفیتون رو انقدر توسعه بدید که بتوانید رنجها و دردها رو در خودتون هضم بکنید، هم دردهای فردیتون و رنجهای انفرادیتون و هم درد جامعه. این یک انسان نمیتواند فقط دردمند خودش باشه. انسان به میزانی که انسان تر میشود، دایره دردمندیش نسبت به انسان بشریت بیشتر میشه. یه وقت تا همسایشه، یه وقت تا محلشه، یه وقت تا شهرشه، یه وقت تا که استان و کشورشه، یه وقت هم دنیایی و جهانی میشه. که اگر یک نفر هم در یک گوشه از جهان رنجی بر او عارض میشود و او با خبر میشه، حداقل میرنجه. این رنج، رنج ممدوحه، رنج پسندیده است، رنج سازنده و تعالی بخش است و نباید از این گونه رنجها فرار کرد و باید دایره دردمندی رو از دایره فردی خارج کرد و به وسعت جهان توسعه داد. بله خواهش میکنم.
شاید چند سال پیش یا چند سال پیش که ما فکر کردیم که سیاسی فقط کار سیاسی و ما افراد سیاسی نیستیم، واقعا نیستیم. ما فکر کردیم کار چرچیله، کار استالینه، کار مثلا عزیزان دیگه است. ولی الان تمام مردم ایران تقریبا و تمام مردم جهان سیاسی شدن، یعنی میفهمیم که واقعا سیاسی اونی نیست که ما تصور میکردیم، بلکه مناظره‌ای حتی بین ما و دوستانمون ممکنه در بگیره و چیز باشه و یک مخالفت و موافقت هم در اون داشته باشیم. البته اون هفته واقعا یه مقدار تند بود مسئله، ولی انشالله که این مسائل یه مقدار پاگیر بشه و ما بتونیم که نظرات خودمون رو هم در آخر کلاس به طور خیلی صلح‌آمیز واقعا بتونیم مطرح کنیم.
بله خیلی متشکرم. بله غرضم همین بود. ببینید حالا عالم سیاست که عالم آلود است، اینو من به شما عرض بکنم، اگر به معنای این که کسی بخواد سیاسی باشه، عالم آلوده است، انسان رو گرفتار میکنه، انسان رو زخمی میکنه و انسان مجبور به درویی، مجبور به دروغگویی، مجبور به رفتار ناپسند. میبینید فضای سیاست رو، نه در کشور ما، در بیرون هم همینطوره، حالا نسبتش کم و بیش است. اما انسان میتواند سیاست فهم باشه و در این حال اصالتش و اخلاقش رو هم حفظ بکنه و وسعت طبع هم پیدا بکنه و تحمل عقیده مخالف رو هم داشته باشه. این عرض اصل قصه هست. یعنی ما بزرگان ما هم در گذشته چنین بودن، اونهایی که تفکر رشد یافته‌ای داشتن، اونهایی که شخصیت توسعه یافته‌ای داشتن، اونها قدرت تحملشون خیلی بالا بود، توهین‌های بسیار زشت و زننده رو هم تحمل میکردن و عکس العمل نشون نمیدادن. دو تا عامل مؤثر هست در این قضیه، یکی جهل نسبت به موضوع و یکی تعصب. و این تعصب هم ناشی از خود حق پنداری است. من به شما عرض کرده بودم قبلا از زبان مولانا و دیگر بزرگان که ما حق مطلق در جامعه بشری نداریم، در جهان هستی حق مطلق خود خداوند است و به میزانی که انسان، حالا بقیه عالم هستی که به سمت او داره میره و انسان که اراده و انتخاب در داره، به میزانی که به سمت او حرکت میکنه، به همون میزان واجد حق میشه، دارای حق میشه وقتی که به اون نزدیک شد به حق مطلق نزدیک میشه. بنابراین ما حق مطلق در این عالم نداریم که کسی بگه ایده من، عقیده من، نظر من، کتاب من، نوشته من، گفته من حرف مطلقه و غیر از این هم نیست. هر کس هم با این حرف من مخالفت کنه یا چه هست و فلان است و نسبت‌های سنگین این دنیایی و اون دنیایی بخوایم بهش بدیم و منکوبش کنیم، نه، ما باید ظرفیتتون رو ببریم بالا. بله من یه نظری دارم میگم، شما یه نظری دارید، من باید تعامل کنم دیگه. اگر من نتونم نظر شما رو تعامل کنم، معناش این است که من خود حق پندار شدم و فکر میکنم اون چی که من میاندیشم درست، در صورتی که این اندیشه های حق مدار نسبیست، اون باطلش هم همینطوره. بنابراین ما نه هیچ وقت میتونیم بگیم ما حق مطلقیم و نه میگیم باطل مطلق. ما همیشه آمیزه ای از حق و باطلی، از زشتی و زیبایی هستیم، این درش تردیدی نیست. این رو به عنایت عزیزان داشته باشن و اصلا فلسفه این کلاس ها و نشستن بر سر سفره و خوان مولانا برای این است که ما این وسعت پیدا بکنیم و بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم. اگر قرار باشه که ما دو نفر با دو تا دیدگاه مخالف نتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم و بپذیریم و زیست مسالمت آمیز در کنار هم داشته باشیم، خب هر کدوم از این نهله های فکری که فردا قدرت سیاسی پیدا بکنه اون یکی رو بر نمیتابه، میشه همین که بوده، میشه سرکوب، میشه بقیه مسائل. من اگر قرار باشه بخوام حاکمیت سیاسی و قدرت پیدا بکنم و بخوام اندیشه های خودم رو اینن پیاده بکنم و بعد هم با اندیشه های دیگران کار نداشته باشم، خب منم میشم یک دیکتاتور، اون طرف هم میشه یک دیکتاتور، فرق نمیکنه دیگه. ما اگر داریم شعار مخالفت با فسقونی، قلدری، دیکتاتوری، نمیدونم اختلاس، بد اخلاقی، دروغ و امثال اینها ما رو نگران میکنه، ناراحتیم، خلاف اینها رو میخوایم داشته باشیم و شعارش رو میدیم، خب باید در خودمون هم بتونیم این تحقق بدیم اینها رو دیگه. ها که اگه فرض کنید فردا صبح من شدم حاکم یک کشوری، با مردم چگونه رفتار خواهم کرد؟ آیا من هم میرسم به اون جایی که دیگران رسیدن و من ازشون ناراضی ام مثلا، یا نه من به کاری میکنم که اکثریت مردم رو حداقل بتونم تو خودم حزم بکنم، دیدگاهاشون رو و اندیشاشون رو. این نکته مهمی هست که من خواهش میکنم عزیزان رعایت بکنن. کلاس ما هم اصلا و ابدا سیاسی نیست و مطلقا هم من روی با این رویکرد در اینجا نمی نشینم، در این جمع عزیز و شریف شما حداقل. بله جاهای دیگه من بحثم دارم، حرفام هم میزنم و میشنوم، اما اینجا جاش نیست. اینجا میخوایم این دو ساعت رو ما والیوم بخوریم دیگه، اونم از سفره مولانا و آرام بشیم. عرض کردم این ابیاتی رو که خوندم براتون ابیاتی است که در موضوع عشق دور میزنه و خیلی ببخشید کمک میکنه به شناخت ما از دیدگاه مولانا به طور کلی که شاکله فکری و اندیشه مولانا چگونه هست. این موضوع رو که ما خوب بفهمیم که مولانا چی میخواد بگه، ما تقریبا شخصیت مولانا به طور جامع و تا حدود خیلی زیادی تونستیم بشناسیم، چون جوهر اندیشه مولانا و خمیرمایه تفکر و شخصیت مولانا عشق است. اصلا مکتب مولانا مکتب عاشقی است و برخلاف سایر مکاتب دیگری که در قبل از ایشان و یا بعد از ایشان بوده و یا یه بخشش رو عشق در بر می گرفته، مولانا آمد یک مکتب جدیدی در انداخت به کمک شمس تبریزی و با خمیرمایه و جوهر عشق و گفت که خداوند عشق است، که خوندیم توضیح دادیم که چرا این حرف رو میزنه، و کل عالم به واسطه جذبه عاشقی نسبت به پروردگار به سمت او دارن حرکت میکنن و جلو میرن و تکامل پیدا میکنن، همه اجزای عالم از ماده گرفته تا نباتات و حیوانات و نهایتا هم انسان، کل فعل و انفعالات، حرکت هایی رو که در این عالم هست مولانا از جوهر و گرمای عشق میدونه. اگر عشق نباشه میگه حرکت در این عالم رخ نمیده، افسرده میشه، یخ میزنه عالم. بنابراین وقتی هم که ازش سوال بکنی که خب این مقصود تو از عشق چیست، میگوید که عشق مراحل و منازلی داره ولی نهایتش خود خداوند، خداوند اسم دیگرش عشق است. یا به تعبیر دقیقتر معشوق است برای همه موجودات عالم، سلام علیکم، معشوق است و همه عاشق او هست، همه به سمت او کشیده میشن، همه به سمت او حرکت میکنن، همه به سمت او عشق میبرزن، حتی اونهایی که بدرفتاری میکنن، حتی اونهایی که کفر میبرزن، حتی اونهایی که بت پرستن. اینا رو گفتیم و دیگه تکرار نمی کنیم. جوهرش اونه، نه اینکه بگیم اصل بت پرستی رو ما میخوایم تایید کنیم، نه، میخوایم بگیم یک جاذبه کششی در انسان وجود داره که دنبال تعالی بخشی اندرون خودش است، دنبال رسیدن به اون مطلوبه. حالا مصادیقش رو اشتباه میگیره، در خیلی جا میره سراغ بت، سراغ چیزهای دیگه، اما اصل به اصطلاح خمیرمایه و جوهر اون کشش از کجاست؟ از اونجا ناشی شده، چیز دیگری نیست که ما رو بکشه تو این عالم. اینو خوب دقت بفرمایید، هیچ چیز دیگری نیست که ما رو بکشه به اون سمت. یک کشش بیشتر نیست، این کشش در چهره های گوناگون جلوه‌گر میشه و مصادیق متعدد پیدا میکنه و اون برمیگرده به ظرفیت من، نوع نگاه من، میزان اطلاعات من، دانش من و معرفت من. این رو در نظر داشته باشید. پس همه جاذبه ها، همه تمجید ها، همه تعریف ها، همه حمد گفتن ها، همه ستایش کردن ها که بارها هم عرض کردیم، شما وقتی میگید چه گل زیبایی است، در واقع داری زیبایی او رو ستایش میکنی. و اگر از بت کسی تقاضای کمک میکنه، استمداد میطلبه، حاجتی رو از او میخواد انجام بده، در واقع داره از او تقاضا میکنه. اون خودش میدونه کجاست و میداند که به قول مولانا دعا در کجا باید بنشینه، منشأ دعا رو او خودش پیدا میکنه و میدونه، چون غیر از او کسی نیست و چیزی نیست. حالا از اینا که بگذریم، فقط اشاره میکنم به چند تا از این ابیات چون قبلا شنیدید و بریم سراغ بحث اصلیمون. حالا ببینید، اگر توی راستاست، ببینید اگر قرار باشه که ما بت رو به عنوان خدای گم شده بپرستیم، وقتی هم که تقاضای از بت داره میکنیم، از خدای گم شده داریم تقاضا میکنیم، فرق نمیکنه، توی مسیره. حالا هرچه گویم عشق را شرح و بیان، خود مولانا داره به جد اقرار میکنه به این موضوع مهم که میگه من شرح عشق رو نمیتوانم به زبان بیارم و آن گونه که هست یا میفهمم یا دریافت میکنم بتونم به شما منتقل بکنم. علت چون که عرض کردم، برای اینکه شرح عشق شرح خداوند است و خداوند چون بی‌نهایت است، بنابراین این ذهن و اندیشه و افکار محدود انسان هر چقدر هم که مولانا باشه، قادر نیست که اون بی‌نهایت رو در خودش جا بده و اون رو منعکس بکنه. و بعد از همه مهمتر و گرفتاری بیشتر این است که کلمات و تعابیر و این حروف، اینها هم قادر نیستن، ولو اینکه مولانا این توانمندی رو به لحاظ نیروی باطنی یا امثال مولانا حتی انبیا داشته باشند که بتونن این معانی رو منتقل کنن، اما بار کلمات، یعنی کلمات بار این معانی رو نمیتوانند بکشند. و شما خیلی موقع ها متوجه این نکته شدید تو زندگیتون، میخواد یک مطلبی رو به یکی بگید، کلمه پیدا نمیکنید که منظور شما رو برسونه. کلمه پیدا نمیکنید، نه اینکه آشنایی به کلمات نیستید، اتفاقا ممکنه خیلی هم لغت بدونید، اما میبینید هرچی میچرخید تو ذهنتون، اون مبانی درونی و فکری شما با این کلماتی رو که میشناسید قادر به انتقال نیستن و معنی رو نمیتونید. بعد میبینید با زبان بدن شروع میکنی اینجوریه، اینجوری نشون دادن و چه با چشم و ابرو و سر و گردن و اینها حرف هم میزنی، ولی باز از اونا داری کمک میگیری. این نشون میده که کلمات قادر نیستند. و من یه نکته دیگری هم عرض بکنم، اصلا نزول قرآن هم به همین معناست. تصور ظاهری ما این است که قرآن از بالا به پایین آمده، ما گفتیم بالا نداریم پایین نداریم، خب که اونها هم قبول داریم که بالا و پایین نیست. و وقتی که پس میگوید و نازل شده است، یعنی چی؟ یعنی تنزل در لغت و کلام و معنا پیدا کرده، یعنی اونی که منظور خدای متعال بوده، که منظور مطلق او بوده است برای انتقال مفاهیم، وقتی که میاد تو این مسیری که قابل درک و فهم برای انسان ها بشود رقیق میشه، بسیاری از معانیش رو از دست میده یا توی لایه های معانی مختلف گیر میکنه. خدا را همین هم میگن که بتون متعددی داره به اصطلاح کلام سمبولیک، که قرآن هم کلام سمبولیک تنزل پیدا میکنه به این معنی دیگه. لذا نگاه میکنه صورت آیه یه چیزه، بعد وقتی که مقداری عمیق‌تر میشید با نگاه فلسفی نگاه میکنید، با نگاه عرفانی نگاه میکنید، میبینی معانی خیلی ژرف‌تر و عمیق‌تری از همون صورت آیه دریافت میکنید، یا از همین صورت ابیات مولانا. چرا؟ برای اینکه این کلمات قادر به انتقال اون معانی اصلی نیستن. لذا مولانا هم همینجا اقرار میکنه به هر دو معنایی که عرض کردم، که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. وقتی که با او عشق، خود عشق روبرو میشم، خجالت میکشم که من چی بود راجع به این عشق گفتم، چه تعریفی بود که من از عشق گفتم، چقدر ناقص من در موردش حرف زدم. فرض کنید شما یه گل زیبایی رو که غیاباً ازش شی شروع کنید گفتن و گفتن و گفتن، و بعد اینو بردارید بیارید در معرض کسانی که شرح شما رو یا توصیف شما رو از اون گل شنیدن نشون بدید، و اون گل خیلی فراتر از اون گفته های شما باشه، شما خودتون خجالت میکشید که من چی، این چی گلی بود، من چی داشتم میگفتم راجع به این. لذا مولانا داره اینجا اقرار میکنه که به هر دو معنا واقعا انسان قادر به بیان نیست. و اما خب حالا باید چه کار کنیم؟ رها باید بکنیم حالا که نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، شرح بکنیم؟ نه، میگه شما میفهمیدش، قادر به شرحش نیستید، قادر به انتقال آنچه دریافت میکنید نیستید، به خاطر همین ضعفایی که عرض کردم وجود داره. و این نگران نباشید، عشق دریافتنی است و هر انسانی این رابطه رو میتونه با هستی ایجاد بکنه و به میزان ظرفیتی که فراهم کرده دریافت بکنه از این عشق. و عشق محبت به خداوند است، و وقتی که شما به محبت به خداوند دست پیدا کردید که جامعیت کلی پیدا کرد، از این طرف باید شروع بشه. اینو من خدمت شما عرض بکنم، شما نمیتونید خدای ناپیدای به لحاظ حواس ظاهری ما رو جای گیرش بیارید و بگید من خیلی دوستت دارم و دوستش داشته باشید. شما از این طرف باید شروع بکنید، یعنی حب انسان از جمادات شروع میشه، میره میرسه به خدا و جامعیت پیدا میکنه. و خاطر همین هم عرض کردم که اگر ما یه سنگ رو دوست داریم، اگر یه برگ گیاه رو دوست داریم، اگر یک حیوان رو دوست داریم، علاقه داریم، به نسبت نسبیست دیگه این دوست داشتن ها، و همینطور انسان رو، و هر چقدر در این مسیر اوج میگیریم، ما داریم خدایی تر میشیم، ما داریم عاشق تر میشیم، ما داریم به معشوق و وصال نزدیکتر میشیم. این فرمول رو عنایت بهش داشته باش. بعد میفرماید که گرچه تفسیر زبان روشن تر است، میگه آره این هست که من بخوام با بیان و سخن گفتن و تشریح کردن عشق، مطلب مفاهیم عشقی رو منتقل بکنم، و چه بسا روشن تر است از سکوت، این که من هیچی نگم تا این که راجع به یه چیزی حرف بزنم. خب اون معلومه وقتی که من راجع به یه چیزی حرف میزنم، تا حدودی و اندازه همون محدودیت هایی که دارم روشنگری میکنم، اما اگه سکوت کنم خب روشنگری اتفاق نمیفته دیگه. لذا میگوید گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر. اینجا جای خیلی توضیح دادن نیست، برای اینکه هر چقدر هم توضیح بیشتر بدید، گویی اجابه جدیدی روی اون عشق میکشی. لذا عشق بی زبان روشن تر است. یعنی چه عشق بی زبان؟ یعنی خودتون باید دریافت کنید. اگر کسی عاشق بشود، نمیتواند فضای عاشقی رو کامل تشریح بکنه و توضیح بده برای دیگران. کسی که طالب هست که بداند عشق چیست، راهی که مولانا نشون میده راه عاشقی است. میگه برید عاشق شید، این مسئله براتون روشن میشه. حالا عاشقی رو هم قبلا خدمت شما عرض کردیم که اختیاری نیست. اتفاقا تنها جایی که اختیار، یا از معدود جاهایی که اختیار قادر به دخالت نیست، همینه که من اراده کنم عاشق یه چیزی، یه کسی بشم. این امکان نداره، ارادی نیست، این دریافتنیست، دل باید به اون سمت کشیده بشه، ولی طلبش با منه. من اگر این طلب و این تقاضا و این نیاز در من تشدید بشه و به میزانی که تشدید میشود، من به سمت عاشق شدن دارم حرکت میکنم و بالاخره اون معشوق رو هم پیدا خواهم کرد. حالا تو هر سطحی هست، چه معشوق مجازی باشه که پلیس به سمت معشوق حقیقی، چه خود معشوق حقیقی باشه، هر دوتاش هم از نظر مولانا قابل قبوله و مولانا اتفاقا در بسیاری از جاها تاکید میکنه که خب به این سادگی هم دست یافتن به عشق حقیقی میسر نیست ولو که طلبش باشه، اما شما از عشقهای مجازی میتوانید پلی بزنید به عشق حقیقی. این پل هم اینطور نیست که مثلا اگر عاشق فرزندتون شدید، همسرتون شدید، دوستتون شدید، او رو رها کنید برید سراغ معشوق جدیدی که خود خداونده. مقصود این نیست. یعنی شما به میزانی که نسبت به اون عشقی که در درونتون پیدا میشه برای اون شی هر چه که هست، به میزانی که نسبت به او خالص میشید، اون عشق الهی میشه. مثلا یه چیزی بیرون از اون نیست که برید دقیقه او رو این رها کنید برید او رو بگیرید. شما اگر فرزندتون رو دوست دارید، وقتی که به اوج دوست داشتن میرسید و منها میکنید تقاضاهاتون رو، توقعاتتون رو از فرزندتون، از همسرتون، از رفیقتون، از همسایه‌تون، یعنی این عشق الهی به وجود آمده. یعنی این دوتا نیست که اینو بذاریم کنار بریم سراغ اون یکی. پلیس به قنطرت الحقیقه، پلیس به سمت حقیقت. یعنی به میزانی که این عشق خالص میشه، الهی میشه، در دل خودش الهی میشه، اتفاق میفته ها، خالص میشه. این نکته خیلی مهمه. بعضی ها ممکنه فکر میکنن مولانا میگه که نخیر شما به عشق همسر تو ترک کن، عشق به فرزند تو، عشق به دوست تو، اینا رو رها کن، تو اینجا نمون، برو پیش مولانا، پیش خدا. نه، شم خود مولانا که از عشق به شمس تبریزی آغاز کرد تا آخرین لحظه هم عاشق شمس تبریزی. دیگه اشعار دیوان کبیر همه یا اکثریتش ناظر به همین داستانه که این مرد تا آخرین لحظه مرگش هم، حتی اونجا هم که اون غزل معروفه که رو سر بنه به بالین تنها منو رها کن، باز هم میبینه که شمس تبریزی توش موج میزنه. در لحظه مرگه ول نکرده، ولی خالص کرده، خالص کرده دیگه. از شمس تبریزی توقعات درونی و باطنی نداره، ما به ازایی برای این دوستی تعریف نکرده. خب ما این رو در دوست حب بین مادر و فرزند بهتر و کاملتر درک میکنیم. که حالا این هم نمونه. بله، بله، من برای این اعتقاد، حال اون جمله‌ای که شما فرمودید از بایزید ندیدم و بایستی پیش و پس جمله رو هم نگاه کرد. ولی ببینید، وقتی که شما از مادر توقع دارید که کاری برای شما انجام بده، اون عشق الهی نیست. اونم که شاید جناب بایزید بسطامی هم که به این موضوع پرداخته، یعنی من عبور کردم از تقاضا هم نسبت به مادرم و مادر رو رها کردم. مادر رو رها کردم یعنی تقاضا هم از مادر رو رها کردم. مگر میشه یک کسی خدا رو دوست داشته باشه مادرش دوست نداشته باشه؟ اصلا همچین چیزی نیست. غلط هم هست که همچین تصور یک کسی بکنه که من خدا رو دوست دارم، مادرم دوست ندارم، بچه‌م رو دوست ندارم، همسرم رو دوست ندارم، انسان. من دارم میگم که اصلا کامل شدن دوستی و محبت نسبت به خداوند، کامل شدن دوست داشتن همه موجودات در شماست. شما اگر از سنگ کوه شروع کردید به دوست داشتن و یعنی نسبتش بهش ارتباط عاطفی برقرار کردی تا کل عالم هستی و بیایی به انسان، این وقتی که جامعیت پیدا کرد میشه عشق الهی. اگر میشه مثلا فرض کنید خب حالا من عاشق خداوند شدم، بعد بنابراین دیگه مراحل قبلی رو رها کنم، شاخه درخت بشکنم، حیوان رو بزنم بکشم، حقوق انسانهای دیگر رو ضایع بکنم، اینا از اثر دوستی مانع میشه که من نکنم دیگه. یعنی من هر چقدر شماها رو بیشتر دوست داشته باشم، مانع میشه که من به شماها آسیب بزنم. بهتری طبیعت و هستی هم همینطوره، سایر انسان هم همینطوره. خب این میشه عشق الهی. اگر قرار باشه این رو ما تفکیک کنیم، بگیم که ما اینا رو رها میکنیم و عشق الهی رو برمیگزینیم، خب ما این ور چیکار بکنیم؟ آسیب هایی رو که از ناحیه رها کردن این محبت و دوستی و این رابطه عاطفی برای ما به وجود میاد، که اینکه شخصیت ما رو له میکنه، از می میبره، خب تمام اخلاقیات ما رو فاسد میکنه. حالا اینا نمیدونم اون جمله شما رو باید دید کجاست، اگر بعدم برام بفرستید بعد نیست ببینم. این گرچه تفسیر زبان روشن‌تر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. حتی قلم روانی هم باشه، میگه وقتی قلم در نوشتن راجع به هر موضوع دیگری شتاب میکرد، توقف نداشت، بی محابا جلو می رفت، یعنی لنگ نمی موند، کم نمی آورد. اما وقتی چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت و موند، شکاف یعنی دچار حیرت شد، نتونست ادامه بده. و اشاره داره به اون که قلم های چوبی نی قدیم و خودنویس های الان که وسطش شکاف هست، مولانا به اونجا داره اشاره میکنه، میگه اون قلم اصلا به خاطر همین شکافته، همه چیز نوشته مشکلی براش پیش نیومده، وقتی که رسیده به عشق تاب نیاورده، ما منهدم شده، پر شده، منفجر شده، شکاف خورده. خیلی زیباست. خب اینها داره در واقع خصوصی ها در این حال که میگه نمیتونم بگم، ببینید چقدر عمیق و جالب عشق رو فهمیده و داره بیان میکنه. چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت، عقل در شرحش چو خر در گل بخورد. پس عقل معمولی قادر به درک عشق نیست، باید خودش تبدیل به عشق بشه تا قادر به درک عشق باشه. لذا تعبیر میکنه که واقعی مثل یک کیوانیست که توی یه زمین گلزار فرو رفته و نمیتونه راه بره، یعنی اونجا قدرت پیش رفتن و فهمیدن نداره. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خودش باید بگی، خود عشق باید خودش معرفی کنه که من کیم و چیم. شرح عشق ار من، حالا بعد مولانا میگه که حالا من اینا رو گفتم ولی یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اگر قرار باشه که من بنشینم شبانه روز شرح عشق رو بگویم و این توانایی هم در من باشه، فرض کنید شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. چه خبره دایره عشق؟ چرا؟ چون به اندازه دایره خداست، صد قیامت در خدا جا میشه، مثلا میلیون ها قیامت در خدا جا میشه. بنابراین چون شرح خداست، مولانا میگه که ما قادر نیستیم که اون رو بیان بکنیم. زان که تاریخ قیامت را حد است، بالاخره محدوده جغرافیایی یا به اصطلاح زمانی داره این قیامت دیگه. حالا میگن 50,000 سال دنیاست مثلا روز قیامت، یا فرض کنید یه محدوده جغرافیایی، حالا اینا نیستا، گفتیم به صورت نمادین هم مولانا میگه برای اینکه بالاخره قیامت هم حد و حدودی داره. اما حد کجا؟ آنجا که وصف ایزد است. ببینید دقیقا اومد به این به ما گفت که وصف عشق وصف ایزد است. حد کجا؟ آنجا که وصف ایزد است، در نگنجد عشق در گفت و شنید. جا نمیگیره اینجا و گفتن و شنیدن جامعیت لازم رو برای معرفی عشق نداره. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی است قعرش ناپدید. عمقش هم قابل تصرف و دیدن نیست. قطره های بحر را نتوان شمرد. میگه شما آب دریا را اگه بخواید قطره قطره بشمرید امکان نداره، این از اونم بدتره. هفت دریا پیش آن بحر از خرد. این در عشق دریای عشق چی خبره؟ میگه یه دریایی رو شما در نظر بگیرید که قطراتش رو بخواید بشمرید، این اصلا امکان نداره، جز محالاته، هیچ عمری قادر به این کار نیست. حالا دریای عشق هفت تا این دریا رو در نظر بگیرید، یعنی بی نهایت. هفت عرض کردیم عدد نمادین بی نهایت و کثرت بسیار زیاده. هفت دریا و پیش آن بحر از خرد. و بعد میگه خب همچین موجودی رو باید ستایشش کرد، باید ازش تمجید کرد، باید تعریف کرد، باید عاشقش شد. پاک الهی که عدم برهم زند. عدم برهم زند یعنی نیستی رو منقلب کنه، دگرگون کنه، بریزه به هم و توش چیکار کنه؟ هستی ایجاد بکنه. اون عدم که در موردش قبلا صحبت کردیم، پاک الهی که عدم بر هم زند، مر عدم را بر عدم عاشق کنه. این همچین توانایی قدرتی داره که عدم را عاشق عدم میکنه. عدم کی بود؟ ما بودیم دیگه، که هنوز قبل از اینکه وارد به عالم هستی بشیم گفتیم ما عدم بودیم. در کجا بودیم؟ در ذهن و فکر و اندیشه و نمیدونم حالا دل و فکر خداوند بودیم، که اینا همش غلطه این تعابیری که من دارم عرض میکنم، چون باز هم کلمات قادر به این که این ما کجا بودیم نیست. اما اسمش رو مولانا گذاشته عدم. و ما تنها مثالی رو که میتونیم بزنیم که یک مقدار نزدیک بشه فهم موضوع، این است که وقتی که یک چیزی از اندیشه شما عبور خطور میکند، اون منطقه منطقه عدمه. چرا؟ چون هنوز به عالم هستی راه پیدا نکرده. وقتی به عالم هستی راه پیدا میکنه که این تا تصور ساخت این دیوان که در مغز شما خطور کرد بیاد بنشینه رو کاغذ نقشش، میشه یک مرحله از ظهور و هستی و بعدم که تبدیل میشه به این، خوب میشه هستیش کامل. بنابراین این عدمی که خداوند میگه اشاره به اون موقع است، میگه من عدم بودم، من خداوند، یعنی نه اینکه نبودم، نیست بودم، در یک جایی بودم که شناخته نمیشدم، و عدمی که شما بودید عاشق من عدم شدید. و این خیلی مسئله قابل توجهی است. مر عدم را بر عدم عاشق کند آن که ارزد سید را، عشق است و بعد. این حرف مولانا بعد از 60 سال که از عمر او گذشته و 40 سالش دقل در این حوزه ها رفته.
شاید او سال این بیت آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه
ناید آن خداست. بله دقیقا همون عدم ایست که اصلا. بله میگه که ببینید، میگه تو این عالم یه چیز میارده شما شکار کنید، فقط این یک چیز، هر چیز دیگری رو شکار کنید به خسران رفتید. و اون عشق هست که این ارزش رو داره که شما شکار کنید، یعنی عاشق بشید، یعنی دوست داشتن وجود شما رو پر کنه. عرض کردم به این معنایی که چند دقیقه پیش عرض کردم دوست داشتن و عاشق شدن یعنی چی. ببینید برای همه میسره، کافیست که این مقداری ممارست، تمرین، خودداری و خود القایی در ما به وجود بیاد. عرض کردم یه جایی شما اگر برید تو نهج البلاغه، اون نامه رو که امام علی به مالک اشتر نوشته، یه جاش که خیلی توجه من جلب کرده، 30 سال همینجوری ذهن من گاهی مشغول همین حرف ایشون میشه، یه جمله خیلی کوتاهه به مالک اشتر میگه ما، ای مالک به قلبت بفهمون که مردم رو دوست داشته باشی. خیلی حرف عجیبی، میگه القا کن به خودت که مردم رو دوست داشته باشی. شما مسلط بر اونها نیستی، سوار بر اونها نیستی، حاکم بر اونها نیستی، شما خادم بر اونها هست. شما اومدی فرایند نیروی این انسانها رو بگیری و در جهت منافع خودشون، رشد خودشون، رفاه خودشون، زندگی و حیات خودشون به کار بگیری. اینه، یه وقتی فکر نکنی که آقای مردمی، ولذا هی میگه تفکیم کن به خودت که مردم دوست داشته باشی، به مردم عشق ببرزی. پس این برای همه شدنی است. پس میگوید که خب، میگه خیلی کار مشکلیه، ما باید بریم عشق سید کنیم، اما تذکر جدی هم میده، لیک او کی گنجدن در دام کس. به این سادگی میگه در دام هر کسی هم نمیفته عشق. که عرض کردم سر در یافتن عشق طلب است، همونی که والا تعبیر عملی بود که القا کن به خودت، طلب و خواستن هست و ممارست و پیگیری است. شما حتما به این حب دست پیدا میکنید، تردید نکنید. که این حب خالص میشه، که سرعت رسیدن به اون حب، اون مرکزیت حب بیشتر میشه موقعی که شما این حب رو خالصش کنید. هر چقدر این دوست داشتن خالصتر بشه، پاکتر بشه، بی‌غرضتر بشه، بی‌توقع‌تر بشه، شما سرعتتون در رفتن به مرکز دایره عشق بیشتر میشه. عنایت فرمودید. بعد میگوید که پس لیک کی او کی گنجدن در دام کس؟ ملک دنیا تن پرستان را حلال. گفت ما طلاق دادیم دنیا رو، باشه مره اونایی که اهل تنند. ملک دنیا یعنی متعلقات این عالم که من رو مجذوب خودش میکنه و ترمزی میشه برای رفتن در مسیر عشق. اونو داره میگه، نه اینکه برخورداری ها از امکانات دنیا، که حالا اینا رو زیاد گفتیم دیگه، زبان مشترک داریم دیگه. ملک دنیا و تن پرستان را حلال، باشه برای اونا، حلال اونا باشه، ما نخواستیم. ما چی که سر سفره مولانا نشه، ما غلام ملک عشق بی زوال. ما هم طالب ملکیم، ما هم دنبال ملکیم، اونا ملک دنیا هم ملک فانیست، یعنی به دست آوردن هر چیزی که فناپذیره. نمیارزه که اینقدر عمر انسان سرش صرف بشه، اما ما عارفان و عاشقان فرق میکنه، ما هم طالب ملکیم، اما یک ملک عشق بی زوال. ما طالب خداوندیم و معشوقی هستیم که زوال ناپذیره و فنا پیدا نخواهد کرد. عشق وصف ایزد است. ببینید دیگه خیلی روشن مولانا داره بیان میکنه که منظور من از عشق چیه. عشق وصف ایزد است، اما که خوف. و یک درس مهم و یک قانون خیلی مهم، یه محکی هم در دست ما میده که ما خودمون رو بیازماییم که اگر میگیم ما عشق داریم و عاشقیم چگونه عشقیست. عشق وصف ایزد است، پس هر کس که عاشق میشود و عشق حقیقی در وجودش تجلی و رشد پیدا میکند، در واقع داره توصیف الهی رو میکنه، یعنی از ویژگی ها و اوصاف الهی در وجود او محقق میشود. یعنی شما ستار میشید، شما غفار میشید، شما رحیم میشید و امثال اوصافی که برای خدا هممون میشناسید. این یعنی علائم این که من این عشقی که دارم درسته، عشق قلابیه، عشق مجازیه و عشق حقیقیست. عشق وصف ایزد است، پس به میزانی که اوصاف الهی در وجود شما تحقق پیدا میکند، شما عاشق تر شدید و در واقع الهی تر شدید. اما که خوف یعنی ترس، نگرانی، استراب، استرس. مال چیه؟ وصف بنده مبتلای فرج و جوف. و در واقع خوف بیانگر همون تقاضا هاست و نشدن هاش. خب این مبتلای فرج و جوف یعنی شهوت و دنیا خواهی، جوف هم یعنی بطن شکم، یعنی اونایی که نگاهش مطلقاً به لذت‌های این عالم هست و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنن. باز هم عرض کردم اصلا و ابدا مولانا نمیگه شما لذت نبرید از این عالم. اتفاقاً لذت‌ها هم مراتبی داره و بعضی از بزرگان که حالا شما اسمم میشناسید و من بگم هم شاید تعجب بکنید، مثلا مرحوم آیت الله مطهری که خب هم یه فقیه بود هم یک فیلسوف بود، کم و بیش باهاش آشنا هستید، حالا به اندیشه های خیلی جالبی هم تو باب سیاست و حکومت اسلامی و اینها داره که اگر مراجعه کنید میبینید که با امروز خیلی هم اصلا سازگاری نداره خیلی هاش. اونا بمانه، من با ایشون حالا کار ندارم، این جمله رو میخوام از ایشون عرض بکنم. ایشون میفرمود که متعالی ترین، معنوی ترین لذتی که در این عالمه، در این نشعه عالم ماده وجود داره برای انسان، لذت جنسی دوتا انسانیست که با هم دیگه ارتباط عاطفی و قوی برقرار میکنه. معنوی خیلی جالبه، من اینو اولین بار که از ایشون دیدم خودم هم تعجب کردم، چون همش اون چیزی که به ما القا کرده بودن در طول تاریخ و گذشته اون به ماها این بود که آقا این لذت جنسی پدیدترین، خیلی پلیده، خیلی زشته، خیلی شیطانیه، مگه خیلی نفسانی اصلا. شما مال اگر بخوای نفسانیه، فرض کنید مقام بخوای نفسانیه، اینا همه شهوته دیگه، شهوت مالخواهی، شهوت جاخواهی، شهوت عنوانخواهی، شهرت و امثال اینا همه شهوت. میگفتن اینا هست، بده اینا، اما این یکی از همه بدتره، خیلی نفسانیه. وقتی که من این جمله رو از ایشون دیدم که مال 30 سال پیش تقریبا، نگاه خود من نسبت به این موضوع کاملا تغییر پیدا کرد و بعد هرچی جلوتر اومده و بیشتر فکر کردم دیدم داره راست میگه. برای اینکه دو تا انسان عاطفه هاشون، جانشون داره در هم گره میخوره، نمادشونه، خب نمادشونه و اتفاقا جذبه از اونجا میاد، جذبه ابتدایی، جذبه ابتدایی که این دو موجوده مذکر و مؤنث رو در عالم فرق نمیکنه، چه انسان چه سایر موجود به هم نزدیک میکنه، اون جذبه، اون تقاضای نیازه، خب رفع اون نیازه. اما وقتی که نزدیکتر میشن در هم میپیچنده و یکی میشن و اینه که ارزش پیدا، اینه که معنویت درش ایجاد میکنه. خب من بیشتر از این دیگه اینجا توقف نکنم. ما غلام ملک، بله، وصف بنده مبتلای فرج و جوف. پس محبت وصف حق دان، عشق نیست، عشق نیز. خب پس عشق و محبت همه اینها در واقع اوصاف الهیست یا تجلی اوصاف الهیست. یعنی چی؟ یعنی من بر میزانی که متخلق به اخلاق خداوند بشم با اون ویژگی هایی که عرض کردیم، پس من عاشق ترم، پس من در واقع محبت بیشتری در درونم به وجود آمده و انسان چیزی جز محبت نیست. او این مهمه، انسان چیزی جز محبت نیست، یعنی اگه این رو ازش بگیری هیچی نیستی. شما با حیوان چه فرق داره؟ این یکی از وجوه بسیار مهم ممایزه انسانه نسبت به همه موجودات که حالا متعالی ترینشون قبل از انسان چیه؟ حیوانه. شما در حیوان محبت نمیبینید. اگر یه رفتار غریزی هم داره انجام میده، غریزی است، انتخاب نمیکنه، اختیار نمیکنه، تقاضاش نیست که دوست داشته باشه. تقاضای دوست داشتن در گربه و در سایر موجودات شما پیدا نمیکنید. گاهی رفتار محبت آمیز عاطفی از اینها میبینید، آره هست. گاهی هم تعلیمی است، یاد میگیرن. اتفاقا بعضی از حیوانات استعداد فرا گرفتن از انسان که اونم جنبه تقلیدی پیدا میکنه دیگه. حالا مثل اسب مثلا خیلی چیزا رو یاد میگیره، مثل توتیه و حتی گربه. و حالا ما که قدیما میگفتن اون یکی از اون عرفا که حالا البته او از نیروی عرفانش استفاده کرده بود نه از نیروی تربیتش، که شب وقتی میخواست مطالعه بکنه شم رو میداد دست گربه و این گربه چنباته میزد، این شم رو میگیره و ایشون مطالعه میکرد. نه برقی بود نه چراغی بود، سخت بود. بالاخره حالا گفتن در تاریخ آمد میشه، بله از این کارها میشه. الان هم میبینیم که خیلی تربیت تأثیر گذاشته. تربیت هم نیست در واقع، نمیتونیم بگیم ما به این علم یاد دادیم، این موجود دانش بهش یاد دادیم این کارو داره میکنه، ما بهش القا کردیم، ما شرطیش کردیم. اینجوری به شما بگم شرطی درست داره. حالا شما وقتی که صحبت از رشد بشر میکنیم باید کلی نگاه کنید که اینطور نیست. در کلیت جهان به سمت تکامله از همه جهات و از جمله همین انسان. نه همین مردمی که نسبت به هم بی تفاوتند خیلی الان دارن رشد پیدا میکنن در جهت رعایت حقوق دیگران. ببینید من خودم عمدتاً با مترو رفت آمد میکنم و دقت میکنم، این رو میبینم در رفتار مردم. اون نبودین 10 سال پیش وقتی مترو سوار میشد یه جور دیگه بود. نمیگم خیلی عالی شده ها، نه خیر، در مقایسه با کشورهایی که نظم حاکم هست نه، اما در مقایسه با 10 سال پیش کشور خودمون من دارم میبینم مردم چقدر مراعات میکنن، چقدر حواسشون جمعه نسبت به خانم هایی که یا نه توی عرض کنم که قطار آقایون سوار میشن و برعکسش نسبت به جوان ها، نسبت به پیرها مراعات هایی که در اتفاق میفته. درسته ما اخلاقمون سقوط کرده، در کشور ما این اتفاق افتاده. خب در جهانی اگه بخوایم به فرایند رو ببینیم و یا فرض کنید که یا آمار بگیریم و ارزیابی کنیم، میبینی جهتگیری کلی رو به رشده. آره تو کشور ما این سقوطی هست، این منحنی دوباره هم میره بالا، این که نمیمونه اینجا، این حتما رشد خواهد کرد. و انسان ها اصلا یه دیگرگونی خاصی داره درشون اتفاق میفته. من به شما عرض بکنم به ذات ارزش ها دارن گرایش پیدا میکنن. این نسل جوان شما چی داره میگه بهتون؟ درست ظاهرش میگه آقا من دین تو رو قبول ندارم، خدای تو رو قبول ندارم، پیغمبر تو رو قبول ندارم، قرآن تو رو قبول ندارم. دارن میگن خیلی صراحت، من خیلی سرکار دارم با این جوان ها. اما وقتی که میری خودت کنکاش میکنی باطنش رو، میبینی نه اتفاقا خدا باورتر از منه و معنا گراتر از منه و صادقتر از منه. و خب اینا حقایق همین هاست. حالا اسمش یه خورده متفاوته، اون اسم هم برمیگرده سر جاش، اونم بالاخره پیدا میشه. الان اتفاقی که در کشور ما داره میفته که به نظر من اتفاق مبارکیست، اتفاق مبارکیست از این جهت، این است که دین داره عریان میشه. خب لباسهای گوناگونی رو که در طول 1400 سال ما بر این دین پوشاندیم الان یکی یکی داره در میاره، داره بیرون میزی و حقیقت دین آشکار میشه. دین هم چیزی نیست که اختراع بشر باشه ما بخوایم رها بکنیم بعد بگیم خب اصلا ما پیغمبر موسی رو قبول نداریم، عیسی رو قبول نداریم، محمد ابن عبدالله رو قبول نداریم. خب نداشته، شما یه حقیقت رو که نمیتونی منکر بشی، شما ندای وجدانت که نمی، اینا همه اومدن اونو اتفاقا معرفی کنن، نیومدن چیز جدیدی بیارن، نیومدن دین بیارند، آمدن به انسانها بگویند، چه مولانایی که اینجا نشسته چه انبیا اومدن به انسانها بگویند که شما مؤمنی. چرا؟ چون در روز علس پیمان بستی با اون، حواست باشه خودتو گم نکنی، یادت نره. همین این انبیا این اومدن بگن، دین نیورده کسی که، دین اون حقیقت است، دین همون اوصاف الهی است، دین الهی شدن است. بنابراین این چیزی نیست که آورده باشن، این از بدو خلقت که خود خداوند بوده که معلوم هم نیست مبدا نداره، بوده، یه اختراعی نبوده تو بشر. اینا که شما اصلا نگران نباشید، من اتفاقا از این جهت این رو بسیار میمون و مبارک میدانم که این خرافات و وصل پینه هایی که در طول 1400 سال گرایشات مختلف، نظرات مختلف، برداشت های مختلف آمدن روی این دین، ناگزیر جریان تاریخی هم بوده ها. فکر نکنید حال کسان عمدی اومدن، ممکنه یه عده هم این کار رو عمدی کردن، اما عمده اینها رو خلوص بوده. و وقتی نگاه میکنیم میبینی برای جوهر جوهرش این بوده که ماندگاری دین رو دنبالش بودن، یه کاری کنیم این دین بمونه، چیزایی بهش کم و زیاد کردن تا این بمونه. اما عیب ندارن دین اگر با این معنایی که من الان گفتم که کسی روش حساس نیست که. عرض میکنم تعابی کلمات بار معنیش از دست داده. خب ما در یک عصری داریم زندگی میکنیم تو کشور خودمونا که بسیاری از کلمات معانیشون عوض شده، عوض کردن با غرضهایی که داشتن، معانی لغات رو و کلمات رو عوض کردن، به سمت خود اون منافعی که دنبالش بودن مصادره کردن کلمات رو و معانی کلمات رو. لذا دین هم یکیش همینطور، راجع وحی هم که حرف میزنی همین، راجع قیامت هم که حرف میزنی همین. اما اینا یه حقایقی که اصلا گم شدنی نیست در تاریخ بشر، مگه نکردن؟ الان چند میلیون ساله که این کشمکش ها وجود داره. ببینید در اوجش در غرب بود، غرب 200 سال پیش رو شما نگاه کنید، همین کشمکش کلیسا با فضای اجتماعی و این بحثا دیگه خیلی تشابه داره، خیلی جاها با وضعیت ما. دین رفته؟ به نظر شما دین از اروپا رفته؟ دین از آمریکا رفته؟ یعنی مردم دیگه دیندار نیستن؟ مناسک و مظاهر موضوع خیلی عوض شده، اما صداقت و پاکی و راستی و دوست داشتن و حقوق دیگران رو محترم شمردن و اینا اصل دین هم ایناست دیگه. میبینیم اینا اتفاقا روش پیدا کرده. بله خواهش میکنم ببخشید.
فاصله بین انسان و خداوند یه نبردوان باشه، اولی نبردوان شابطه زن و مرده، به شدت روش تاکید.
بله درست، خیلی ممنون. خب بریم اینجا توقف دوباره داریم تو وادیه. گر نبودی عشق، گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ ببینید چی داره میگه، میگه اصلا این موجودات عالم که به وجود آمدن به واسطه عشقه. اینا اگر عاشق نبودن هستی پیدا نمی کردن، به وجود نمی آمدن. همه ی عالم کهکشان ها رو بگیر، نه فقط انسان، این برگ گیاه هم که سبز میشه، این درختی که گل میده، میوه میده، سایه میده و هر کار دیگری منفعتی که داره تو این عالم از باب عشق هست. عاشق شده که این مراحل درش در اتفاق میفته و انسان به صورت خاص و به صورت ویژه. پس محبت نه، بله، گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ اصلا هستی نبود، چون همه عاشق شدن بعد هست شدن. عرض کردیم در عدم خداوند اومد خودشو نشون داد، حالا ما رو انسان متمرکز میشیم، فقط میگیم انسان رو اونجا دید. نخه اینطور نیه به نظر من، حالا حداقل بر اساس همین آموزه ها و دریافت های مختصری که از بزرگان داشتم نشون میده که خودشو به کل موجودات عالم عرضه کرد، کل موجوداتی که تو عدم بودن، یعنی چه کجا؟ در اندیشه خداوند زیست میکردن، به اونا همه عرضه کرد، همه مؤمن شدن، همه عاشق شدن، اصلا شیفته شدن، این موجود دیدن عاشق شدن، مثل اون داستان حضرت موسی و چی حضرت یوسف و اون مجلس خاص زلیخا. یه همچی چیزی ما میتونیم تشبیه کنیم که الست و پیمان الست چجور بوده. حالا اگر بخوایم با اسناد مذاهب الهی مقایسه بکنیم، نزدیکترین موضوع به فهم این داستان، داستان حضرت یوسف هست که نماد جمال و زیبایی خداوند. اصلا حضرت یوسف اینقدر که ای صحبت میشه، نه خود نفس یوسف که بوده این ویژگی‌ها داشته، اما به صورت نماد در تاریخ ادبیات، فرهنگ و حتی در وحی مطرح میشه. که این نماد زیبایی خداونده، فوق‌العاده زیبا بوده و جامعیت کامل از همه جهت داشته، یه هارمونی خیلی بالایی در ظاهرش داشته. اما اون مجلسی که جناب زلیخا تشکیل داد و یوسف رو از همه نشسته، همه منتظر، همه شیفته، همه حیران، همه خیره که این کیه؟ که این همسر عزیز مصر رو با همه امکانات و دارایی هایی که داره و قدرت تصرفی که در همه چیز داره اینو شیفته خودش کرده. این چی جور موجودیه؟ ما اینو ببینیم. همه اینجوری خیره موندن، پرتقال ها هم دستشونه، به قول قرآن نارنج و کارد و اینا مشغول همینجوری خیره که این پرده بره کنار. یوسف بیا دست ها رو بریدن. دست ها رو برای چی بریدن؟ برای اینکه دیدن این اصلا قابل تحمل نی، به قدری پر کرده، پر میکنه وجود انسان رو از زیبایی که انسان خودش رو گم میکنه دیگه، خودش رو فراموش میکنه، دستش میبره. این خیلی عشق متعالی اتفاقا. بعضی خواستن جلوه بدن که نه اینا هم دیگه، این خانم ها هم مثلا چهره رو یوسف رو دیدن خودشون رو باختن. آره خودشون باختن، اما از چی باختن؟ جمال در اونها تصرف کرد، زیبایی الهی در اونها تصرف کرد، درست مثل روز الست شد. اون موقع هم همینطور، وقتی که خداوند خودش رو عرضه کرد، همه خودشون با آقا ما مخلص شما هستیم، و من خدای شما هستم یعنی؟ گفتم بله چاکرتم هستیم. اگه اینه خدا چرا نه؟ چرا که نه؟ اگه یوسف اینه خب ما هستیم. اون خانوم ها همینو گفتن دیگه طعنه زدن و مسخره کردن خانوم ها نسبت به جناب زلیخا تمام شد از اون تاریخ به بعد. من جنبه مثبت رو میخوام نگاه کنم، نمیخوام ترغیب اون مسائل رو بکنم اشتباه نشه، میخوام بگم وقتی که عشق تجلی پیدا میکنه پاکی میاره در انسان. و اینجا هم مولانا دقیقا همین رو میگه دیگه. پس محبت گفت که گر نبودی عشق کی هستی بودی؟ هستی کی بودی؟ کی زدی نان بر تو؟ کی تو شدی؟ این از اون حرفای خیلی عجیبه. دقیقا اون چیزی رو که تا حالا گفتم مولانا داره میگه، اگر نان عاشق نبود اجازه نمیداد شما بخوریدش، شما مصرفش کنید، هر نوع غذایی بخورید. این عاشق کماله، عاشق دست یافتن به پروردگاره، لذا میخواد از منطقه نباتی به منطقه حیوانی تعالی پیدا بکنه و عروج کنه. این عشق و این طلب برای رفتن به مرتبه بالاتر او رو آماده کرده که خورده بشه، اون گندم آماده بشه شده که زیر سنگ آسیا بره، له بشه، کوفته بشه، خورد بشه، داغ بشه، آرد بشه. اگر اون جذبه درش نبود که بخواهد تبدیل بشه به جان شما، به حیات شما، به استمرار بودن شما، که مرتبه تکاملیش برای اون گندم، برای اون نان، برای اون حیوان که اینا رو صحبت کردیم، اگه این نبود اینا اتفاق نمی افتاد، اونا حاضر نمی شدن خورده بشن و حتی مجاز شما نبودید اونها رو بخورید و استفاده بکنید. چرا؟ چون تکامل اون گندم به بلعیدن شماست و نه شما، و تکامل این علوفه ای که حیوانات می خورن یا هرچی که حیوانات از طبیعت می خورن، همه اونها در واقع جذبه کمالشون هست که این موقعیت رو فراهم میکنن که به واسطه یک موجودی که در پله بالاتر از کمالات هستی قرار داره اونا رو ببله، اونا رو خورده بشن تا تبدیل بشن به حیوان. گیاه تبدیل بشه به حیوان، خب معلومه مرتبه تکاملیش رو داره طی میکنه، و حیوان تبدیل بشه به انسان و همینطور. اینا رو گفتیم دیگه، اذیتتون نکنیم. بعد میگه که خب میگه نان کی زدی نان بر تو، یعنی اصلا میدان نمیداد که شما سراغش برید. کی تو شدی؟ چجوری تبدیل به تو میشد همین نان؟ مگه غیر از اینه که وجود مادی ما همین از همین عناصریه که از طبیعت دریافت میکنیم، از آب بگیری تا انواع پروتئین ها و چیزایی. گر نبودی بحر عشق پاک را، بحر برای بحر باهه دو چشمه، گر نبودی بحر عشق پاک را، اگر برای عشق پاک نبود، یعنی برای عاشق شدن نبود، کی وجودی دادم این افلاک را؟ اصلا من هستی رو نمی آفریدم، همه رو با آفریدم که عاشق بشن. ببینید این حرف خداست، مولانا قول خدا داره حرف میزنه. اونجایی که گفتی گفت که در مورد حالا خطاب ویژش به پیامبره ولی به کل هستی و کل انسان ها هست. گفت لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ما هستی رو نمی آفریم. یعنی انسان کامل، یعنی معشوق، معشوق همه موجودات عالم قبل از پله آخر که خداونده انسانه. او همه موجودات عالم ذات عاشق انسانن و انسان که جامع جمعی همه موجودات عالم هست عاشق خداست. ببینید این راسته همینطوری ادامه داره. خب بعد بله، کی وجودی دادم این افلاک را؟ گنج مخفی بود، این خیلی مهمه، گنج مخفی بود زپری چاک کرد. کی گنج؟ مولانا داره خدا رو تشریح میکنه، میگه خدا گنجی بود پنهان و بس پر شده بود دیگه تاب نیاورد پری رو، مثل بادکنکی که شما بیش از حد پرش میکنید میشکافه دریده میشه و هر چیز دیگری که بیش از ظرفیت ظاهریش پر کنید میدره. میگه خداوند این طوری بود دیگه، گنج مخفی بود زپری چاک کرد. بله، همون اشاره به اون حدیث کنز مخفی. خب مگر نمیگن اول هست این موجود، این عالم افلاکی، این هستی، این هستی مادی، افلاک، کهکشان ها و حالا زمین، و مگر نمیگن اول با یه انفجار درست شده که الان نظر علمی تثبیت شده که آغاز این هستی با یک انفجار، یک هسته، یه ذره منفجر شده، پخش شده این شده، این کرات شده، این کهکشان ها شده. و خب حالا این مولانا این علم فیزیک روی منار نمیدونسته احتمال زیاد، اما چون عارف بوده، چون دلش پاک بوده، این قوانین رو میفهمیده. خب از بپرسید آیا علم فیزیک خوندی؟ اصلا این جزء قواعد فیزیکه؟ میگه من اینا رو سرم نمیشه، ولی من میفهمم که انفجاری رخ داده در اول هستی. ببینید، گنج مخفی بود زپری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک، باعث نور خدا ظاهر بشه بر عالم هستی و دمیده بشه بر خاک. هم مقصود از که کره زمین نیست، برای اینکه اینا همه عرض کردیم تمام کراتی که حداقل تا الان شناخته شده عناصر مشترک دارن، ترکیبشون از عناصر حالا کمتر بیشتره ولی همین عناصر. خب که بله، خاک را تابانتر از افلاک. حالا خاک رو تابان تر از افلاکت به دو معناست، اینکه اصلا خداوند والله و نور و سماوات و الارض، اصلا خدا نوره زمین و آسمانه، این یه معناشه. یه معنای دیگرش این است که وجود خاکی شما رو، شما انسانها رو تابناک کرد با دمیدن روح که از جنس نوره، در شما دمید و شما تاب نورانی شدید، به نور روح در واقع متصف شد. خب گنج مخفی بود زپری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. عشق چو شد بحر را، بله عشق میگه که چو شد بحر را مانند دیگ، میگه در عشق چنون نیروی داره که میتونه دریا رو مثل دیگی که شما گذاشتید رو آتش و داره قلقل میکنه، میگه دریا رو متلاطم میکنه. اصلا عرفا این وقایعی رو که در عالم رخ میده که اینها رو صرفا بر اساس قوانین فیزیک و شیمی و اینا نمیدونن، نا گفتیم میگن اینا اسباب علله، نه اینکه اینا رو نفی بکنن. اونا اگر برید تر چاشنی دیده مولانا نگاه کنیم، میگه این آب که میاد بالا مثلا بر اساس جاذبه ماه، این فقط جاذبه ماه نیست که این کار رو داره میکنه، جاذبه ما هست، ظاهرش اینه، اما عشقه که اینو داره میکشه بالا. و واقعا همینه دیگه، میگه کل عالم میدونید که بر اساس جاذبه داره استواریش، یعنی بقایش باقی مونده، بقایش حفظ شده به خاطر جاذبه است. تمام ذرات رو شما نگاه کنید، کرات رو نگاه کنید، کهکشان ها رو نگاه کنید، همه به واسطه این کششی که وجود داره اینا موندن اینجا و دارن زندگی میکنن. خب اشاره به این هم داره مولانا و بعد میگه که عشق سایت کوه را مانند ریگ، دریا را تبدیل میکنه به آب جوشان، قلقل کردن و به هم ریختن، متلاطم شدن، طوفانی شدن، قلزم پیدا کردن، همینو که داریم میبینیم. و عشق سایت کوه را مانند ریگ، سلام علیکم. کوه با اون عظمت و سختی رو تبدیل میکنه به یه پود. عشق یه همچین توانایی داره، پس اینکه قدرت دیگرگونی عشق خیلی بالاست. از جمله خود در درون انسان هم یک همچین دیگرگونی رو عشق میتونه ایجاد بکنه. خب عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. ببینید زلزله رو هم مولانا اومد بس کرد به این دیگه، این عشق کسلا زلزله. حالا بله قوانین مادی پشتش هست، در این هم تردیدی نیست، اما از نگاه عرفا نگاه مولانا اینه. بله گزاف یعنی هم گسترده هم به معنای بیهوده هم هست گزاف. بعد وضعیت خودش رو میگه، عشق قهار است و من مقهور او. مقهور عشق، عشق قهار است، مسلط، مشرف و انسان رو در خودش میمکه و محصور میکنه. عشق قهار است و من مقهور عشق، تسلیمشم چون شکر شیرین شدم در شور عشق. تعبیر ببین چه قضیه باست، چون شکر شیرین شدم در شور عشق. حالا این که از صنایع ادبی داره شکر شیرین و نمک شور و اینها بمانه، اما اینجا مقصود شور عشق است، یعنی هیجانی که عشق در من ایجاد کرد، شور و جذبه ای که عشق در من ایجاد کرد منو شیرین کرد. پس ببینید انسان به میزانی که عاشق و عاشق تر می شود باید شیرین تر بشه. شیرین بشه یعنی چی؟ یعنی اخلاقی تر بشه، انسان تر بشه، قابل قبول تر و پذیرفتنی تر بشود دیگه. مثل حلوا، و حلوا رو به هر که بدی میخور، چرا؟ چون شیرینه. انسان شیرین هم باید مطلوب همه باشه. برگ کاه هم پیش تو ای تند باد، عشق رو تبدیل کرد به یک طوفان تندباد و گفت من در مقابل تو خداوند که معشوقی یا عشقی مثل یک برگ کاه هستم. برگ کاه هم پیش تو ای تندباد، من چه دانم که کجا خواهم افتاد، کجا خواهم فتاد، نمیدونم کجا ما رو داره میبری. و این خیلی حالت عجیبی است که انسان خودش رو تسلیم او بکنه و بعدم بگه من فقط به تو اعتماد دارم، مثل بچه ای که به مادرش اعتماد داره، خودش رو تسلیم مادرش میکنه، هر جا او بره میره، خیالش هم راحته، هیچ دغدغه‌ای هم نداره که چی میشه الان، میفتم نمیفتم، اتفاقی میفته، تصادفی میشه، هیچی نمیشه. حتی مادر اینو بلندش میکنه، پرتش میکنه بالا، این بچه میخنده. چرا اینجوریه؟ ببین این حالت، حالت خیلی قشنگی ها که انسان نسبت به خدا بتونه پیدا کنه، این اوج ایمان و توکله. یعنی اون بچه نسبت به مادرش یا پدرش توکل و اعتماد سنگینی درش به وجود آمده که هیچ فکر نمیکنه که ممکنه من الان بیفتم کلم بشکن، دست و پام بشکن. میخنده و میره بالا و میخنده و میاد پایین دوباره تو بغلشون. این نوع دقیق شده توکله و اعتماد به خداونده. این مقام اولیاء الهی است. اینا رفتن اینجوری شدن، نسبت رابطهشون رو با خدا اینجوری تنظیم کردن. لذا میگه که برگ کاه هم پیش تو ای تند باد، من چه دانم که کجا خواهم، تو مهم هم نیست برای من که اینقدر اعتماد دارم به این مادرم که میگه هر کاری میکنه بکنه دیگه، بالا میندازه، پایین میندازه، چپ میندازه، راست میندازه. عاشقان، عاشقان، و این چقدر تعبیر زیبا و مهیجی است، عاشقان در سیل تند افتادند. ببینید سیلی که حالا شما خیلی شدت از کوه سرازی شده دیگه، سنگ های بزرگ رو هم میبینی که میبره، همه درخت ها رو سنگین. عاشقان در سیل تند افتادند، یعنی دیگه اختیار از خودشون نیست، در مسیر بر قضای عشق دل بنهادند، تسلیم شدن، خودشون در اختیار عشق قرار دادن، اونا میدونه چکار. توبه، ببخشید، تو به یک خاری گریزانی زش، زودی فرار میکنی، ناامید میشی، مایوس میشی، میگه ولکن، خوب خبری نیست که. میگه نه، با یک کوچکترین اتفاقی مایوس نشو، دنبال کن، این طلب استمرار پیدا کنه. مولانا عرض کردیم خدمت شما نزدیک 30 بله 2-3 سال این طلب رو هی شدت بخشید تا بالاخره رسید. تو به یک خاری گریزانی ز عشق، تو به جز نامی چه میدانی زش؟ علت گریزان تام اینه، برای که با خیلی چیزای دیگه اشتباه میگیری. یه اسمی فقط شنیدی ازش، وارد شو ببین چه خبره. چه دریای عظیمی است. اون موقع اصلا مجذوب میشی، نمیخوای بیای بیرون. عشق را صد نار و استکبار هست. ببینید میگه مولانا میگه سنگینه. ابهت انگیزه و حتی وحشتناکه. عشق را صد ناز، اولا ناز داره. هر کسی وصال نمیده. این یک. دوم هم دچار استکبار هم هست. یعنی کبر میورزه. کبر اینجا به معنای منفی نیست، به معنای مثبتش. یعنی خودش رو در اختیار هر کسی قرار نمیده. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. یعنی میاد به دست بعد. بعد نازشو بکشی، میخواد اینو بگه. اما ما مثلا توی زندگی های اجتماعی و اینها هم داشتیم و دیدیم و دیدید و اینها دیگه، طرف مثلا میخواسته با یه کسی وصلت کنه، حالا چه آقا چه خانم فرق نمیکنه، حالا بیشتر چون جهتگیری خواستگاری از خانم ها بوده. مثلا ما آدم سراغ داریم که 18 بار رفته خواستگاری تا بالاخره رفته گرفت. ای گفتن نه، ای گفتن نه، ای گفتن نه، 20 بار 30 بار رفته. خب اینم داره هم میگه با ناز باید بکشی دیگه، میخوایی یه چیزی خوب میخوایی باید نازش بکشی. عشق با صد ناز می آید به دست، جسم خاک از عشق بر افلاک شد. این جسم خاکی ما میگه به واسطه عشق هست که به سمت روح حرکت میکنه و تعالی پیدا میکنه. اگر عشق نباشه، عشق نباشه افلاکی نمیشه، یعنی معنایی نمیشه، باطنی نمیشه. افلاک معنیش اینه. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. کوه در رقص آمد و چالاک شد. کوه به حرکت در میاد با اون سنگینی که داره. اشاره البته به کوه توره و اون قصه حضرت موسی دیگه. میبینید حضرت موسی وقتی که قومش، این خیلی نکته مهم نمادینیه، اینها اصرار کردن که ما میخوایم خدا رو ببینیم، خدای ندیده ما چجوری بپرستیم، قبول نداریم. اینقدر گفتن و گفتن و گفتن و وسوسه کردن که خود موسی هم تحت تاثیر این قرار گرفت. یا نه، تحت تاثیر هم اگر قرار نگرفت حداقل گفت ببینیم برای اینا اثبات کنیم که این شدنی نیست. هی گفت نمیشه، خدا قابل رؤیت نیست، خدا قابل دریافته، قابل فهمیدنه، در درون خودت باید پیداش کنی. گفتن نه نمیشه، ما اینجوری باشه نمیاد، ایمان نمیاریم مثلا. اینا رو برداشت برد کوه طور دیگه. بعد از خدا تقاضا کرد که خب حالا خودت به اینا نشون بده. گفت بابا من که به تو گفته بودم که این شدنی نیست، ولی چی اینا رو راشتی آوردی اینجا؟ گفتگوهای با خدا با موسی اینقدر لطیف و قشنگ و خودمونی و زیبا هست، چی گفت اینا رو برداری بیاری اینجا؟ من که به تو گفته بودم این رو دیدنی نیستم. اون لنترانی هم که میگن در قرآن و در فارسی ضرب المثل شده، همال اونجاست. لنترانی یعنی تو هرگز مرا نمیبینی. خب برای چی اینا رو آوردی اینجا؟ خیلی خب حالا آوردی دیگه، آوردی ما هم بالاخره تو رو ناامید نمیکنیم. و میگه که چیکار کرد؟ به کوه تجلی کرد. به کوه تجلی کرد. به کوه یعنی چی؟ یعنی کوه عشقش رو نشون داد به خداوند. اون که کار خاصی نکرد که، اون چون تجلیش دائمی و مستمره، خداوند کار خاصی انجام نمیده، فقط موانع کنار میره که اون اثرش رو میکنه. بدانید اینو، اینو توجه کنید که خداوند دعای کسی رو به این معنای ساده مستجاب نمیکنه که اونجا نشسته باشه من دعا کنم دستور بده به ملائکش و به ماموراش و اینها برید مشکل این حل کنید. نه، موانع کنار میره، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. اونجا هم مانع عشق ورزی کوه که با چشمای معمولی دیده نمیشد، که این کوه عاشق بود که اونجا ایستاده، این کنار رفت. فقط وقتی که این کنار رفت کوه مندک شد و نور عشق کوه رو از هم پاشوند. و بعد همونایی که اطرافش بودن و خود موسی هم غش کرد افتاد، اونایی هم که با ایشون رفته بودن غش کردن افتاد، صحنه هیبت انگیز رو دیدن، تعجب کردن. میخواد این رو بگه که عشق موانعی در درون شما داره که اونا رو باید بردارید. چیزی نیست که مثلا خداوند جداگونه ماموری بفرسته خودش دست برداره بیاره کیسه زنبیل آویزون کنه آسمان بگه بیاید اینو آوردیم برای شما. نه، میگه من که دائم دارم میتابم دیگه، مثل خورشید. اینجوری بگم به شما، خورشید داره میتابه، نور داره میده، گرمی هم داره میده. خب حالا یه دیوار اومده جلوش، اون که داره کارش میکنه، شما دیوار باید بردارید، یه درخت جلوش سایه انداخته، تاریکی ایجاد کرده، اون درخت رو باید از سر راه بردارید، یا شما باید برید سر راه سایه کنار بگیرید. نکته مهم بوده، این نکته که عرض کردم خیلی مهم بوده، عنایت بهش داشته باشید. یعنی اینجوری نیست که خداوند حالا اختصاصا برای 8 میلیارد آدم دونه دونه بیاد به یه کاری انجام بده. نه، قوانینی وضع کرده، قوانین دارن کارشون رو میکنن، ما مانع ایجاد کردیم، حجاب رو من درست کردم، میگه خب برو کنار، حجاب تو بزن کنار، من اینجا هستم، من دارم میتابم، من نورم، تو با سخت زدی من چیکار کنم، تو دیوار کشیدی من چیکار کنم، تو پرده انداختی من چیکار کنم. اینا یعنی میفهمید خیلی نکته ظریف و حساسی رابطه انسان با خدا و. لذا اینجا هم مولانا میگوید که بالاخره کوه هم همین کار رو کرد دیگه، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق آن شعله است، عشق آن شعله است، کوه چون برفروخت شعله، وقتی که دامن کشید هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. این هم هنر عاشقی، یعنی بس میگه به میزانی که این شعله عشق برفروخته تر میشه، دامنش بیشتر میشود، ناخالصی های انسان رو میسوزونه. همینطوری که اون شعله که داره، چه تعبیر قشنگی، ببینید این آدم چی تفکر رو نگاه کنید، شما وقتی که یه مقدار هیزم چوب میریزید اونجا، همینطور که آتش آرام داره میسوزه، هنو اینها هستن، اون چوب و اون بوته هیزم حالا که نفت و هرچی فرق نمیکنه، هنوز هست، چون آرام آرام داره مصرف میشه. اما اگه وقتی که شدت میگیره شعله، یه دفعه میبینید که کل چوبا سوخت رفت، کل هیزما از بین رفت. و اینجا مولانا داره همین رو میگه، از این همین قاعده استفاده کرده، میگه اگر عشق در وجود شما افروخته شد، یعنی شعله گرفت و ارتفاع پیدا کرد، باعث میشه که همه ناخالصی ها که اون چوبه، چوباست دیگه، چوبای وجود شما، اونا رو میسوزونه، تبدیل میکنه به خاکستر، خالص میشه دیگه، خاکستر شدن همه، ببینید همه خاکستر شدن دیگه، چوب زخیم بود، چوب گردو بود، چوب انار بود، چوب نمیدونم گیلاس بود، هر چیزی که بود سوخت، تبدیل شد به یک موجود واحد و اون خاکستر است و پاک. و از همه مهمتر این که پاک شد. چرا؟ چون ما میگیم آتش پاک کننده است دیگه، آن تو فرهنگ ما، فقه ما، یکی از پاک کننده ها مطهرات آتشه. میگه شما یه چیز نجس رو بسوزونید پاک میشه. چرا پاک میشه؟ این نکته مهمه دیگه، یعنی که ناخالصیش رو اون آتش میسوزونه. اینجا هم آتش عشق رو مولانا به این تشبیه کرد که میسوزونه ناخالصی های شما رو و صاف و پاک و زلالتون میکنه. پس میگه که هر چه جز عشق آن شعله است، کو چون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. فقط معشوق رو میذاره، بقیه همه رو میسوزونه. خب من خیلی امروز در مقدمه حرف زدم و عذرخواهی میکنم و امیدوارم که اندکی برای شما مفید افتاده باشه. کمی ذائقتون رو تعویض کنم با بعضی از سخنان شمس تبریزی. بله بله بله، دقیقا همینطوره. ببینید حالا یه مثالی ذهنمات فرمایید شما، این ما اگه این تفکیک رو بتونیم بخوایم بفهمیم، اینجوری باید یه مثال عرض کنم خدمت شما. ببینید منشه آب دریاست، شما دارین که تردید ندارید که آن دارید کسی منشه آب در کل این عالم هستی، یعنی کره خاکی و کرات دیگری اگه آب باشه، منشهش دریاست، درسته؟ این یه وقت شما رودخانه رو دارید میبینید جاری شده، جوی رو دارید میبینید، جویبارهای باریکتر و کوچکتر رو میبینید، چشمه رو دارید میبینید جاری شده. اینا رو اگر انسان آگاهی جامعه نداشته باشه، اینها رو مستقل میدونه، شخصیتشون رو، موقعیتشون رو، میگه این رودخانه است، آب داره، اینم چشمه است، آب داره، اینم جوی، آب داره. ولی وقتی که یک کسی عمیق‌تر فکر کنه و وارد بشه، میبینه که همه منشأش همونجاست. عشق هم دقیقا همینطوریست، جاری می شود از دریای عاشقی و عشق که خود خداوند و هستیست. اما میاد تو قالب همسر دوستی، میاد تو قالب فرزند دوستی، میاد تو قالب رفیق دوستی، پول دوستی، نمیدونم مقام دوستی، اینجوری میشه. ما اون وقت اینا رو اصالت میدیم، ما فکر میکنیم جوی خودشه، رودخانه خودش آب داره، جوی خودش آب داره، چشمه خودش آب داره، در صورتی که هیچ کدوم اینا خودشون آب ندارن و اصالتی هم ندارن. خب و اما شمس ببینیم چی میگه. افتاد مرا از اول، قدهی پر کردم نمیتوانم خوردن، نمیتوانم ریختن. اینو نخونده بودم براتون؟ دلم نمیدهد که رها کنم بروم، چنان که با دیگران کردم. نگاه کنید رابطه مولانا و شمس تبریزی همینجوری هم مفتکی شکل نگرفته. فکر کنید اتفاق خیلی ساده ای افتاده، هم پدر شمس تبریزی در آمده به تعبیر عامیانه، هم پدر مولانا در آمده. چه خونه دلی تو اون چند ماه اینا خوردن، اون برای ترک نکردن مولانا چسبیده به تعلقاتش بل نمیکنه، شمس تبریزی هم داره میکوبه که این تعلقات رو از قیچی کنه از این آدم، و این کشمکش بین شمس تبریزی و مولانا وجود داره و بین هر دو از درون و مولانا از درون و بیرون. اینجا خیلی قشنگ شمس داره بیان میکنه، میگه افتاد مرا اول، میگه این اتفاق برای من پیش آمد و من قدهی پر کردم، یعنی یه ظرفی از شراب پر کردم، آمدم پیش کی؟ پیش مولانا. نمیتوانم خوردن، خودم که نمیتونم بخورم، برای اینکه من که مستم، خب من که پرم از این شراب، من شراب پر کردم ظرف رو، من که نمیتونم شرابی رو خودم پر کردم بخورم، یعنی از منه که نمیتونم بخورم. افتاد مرا از اول، خیلی دقت کنید، قدهی پر کردم نمیتوانم خوردن، نمیتوانم ریختن. هم حیفه نمیتونم بریزمش. شما یه وقتی اتفاق افتاده مثلا یه لیوان شربت خیلی گوارایی بهتون دادن، اصلا نمیتونید بخورید، دلتون هم نمیاد بریزید زمین، چون خیلی ارزشمنده. این رو داره میگه، میگه این گوهر و این شرابی که من در این قدح ریختم به قدری عظیمه، به قدری ارزشمنده که خب خودم که نمیتونم بخورم، برای اینکه ریزنده من بودم، نمیتونم هم بریزم برای اینکه حیفه، خیلی ارزشمنده. دلم نمیدهد که رها کنم و بروم، این معنی داره میکنه ها، که این قدری که نمیتوانم بریزم و نمیتوانم بخورم، میگه خب به درد من که نمیخوره چون مال منه، دورم نمیتونم بریزم، یعنی رهات نمیتونم بکنم مولانا، نمیتونم ولت کنم برم. چرا؟ چون من مأمورم که با تو این مرابطه رو داشته باشم به لحاظ ضروری و باطنی. حالا اون خوابهایی که دیده بود اشاره به اونم داره، و بعد از همه این کسانی که من در طول این دوره 50-60 ساله عمر شمس تبریزی باشون ملاقات کردم، بزرگان بزرگان صاحب نام، تو رو از همه کاملتر و جامعتر و آماده پذیرا شدن و پذیراتر دیدم. خب من دیگه پیش کی برم؟ مثل تو دیگه پیدا نمی کنم، نمیتونم ولت کنم برم. ببینید نمیتوانم ریختن، دلم نمیدهد که رها کنم بروم، چنان که با دیگران کرده. ببینید دقیقا میگه من صد تا آدم دیگه دیدم، زندگی شمس رو ملاحظه فرموده باشید که احتمالا فرمودید، میگه دیگه من هی رفتم این شهر اون شهر اون شهر اون شهر، این آدمو دیدم اون آدمو دیدم، آدمای بزرگ صاحب نام دیدم، نه اینها هیچ کدوم ظرفیت ریختن این شراب رو ندارن، نمیتونن هضمش کنن و جذبش کنن، ولشون کردن. دو روز بوده، یه هفته بوده، سه روز پیششون مونده، دیده اینا ندارن این استعداد، ول کرد رفت. تا اومده پیش مولانا، در اولین گفتگویی که بین اونها تو بازار قونیه اتفاق افتاد، فهمید که این میفهمه، فهمید که این داره این ظرفیت رو، مون پیشش. الان داره میگه که دلم نمیدهد که رها کنم بروم، چنان که با دیگران کردم، نمیخوام با تو این کارو کنم. بعد به خودش میگوید شاهدی بجو تا عاشق شوی. او به مولانا میگه، میگه تو با شاهد، یعنی یه زیبارو، یعنی یه موجودی که جاذبه داره برای شما، زیباییش چشمان شما رو پر میکنه و شما رو به سمت اون میکشه، جذب میشید. شاهدی بجو تا عاشق شوی، پس یه زیباروی، یعنی یه چیزی که شما رو مجذوب بکنه و عطوفت شما رو برانگیزه، محبت شما رو تقویت بکنه، پیدا کن، به اونجا متمرکز شو. بازم شمس تبریزی داره یاد میده به مولانا ها، میگه این جذبه عشقه که این کارا رو میکنه، تو باید عاشق بشی تا مشکلت حل شه. جناب مولانا شاهدی پیدا کن، این شاهد اون که شمس تبریزی باشه یا هر چیز دیگه، شاهدی بجو تا عاشق شوی، و اگر عاشق تمام نشده ای، یعنی این عشق کامل نبود، عشق نصف نیمه بود، یعنی هنوز یه ناخالصی هایی درش هست، اگر عاشق تمام نشده ای به این شاهد، یعنی اون موجودی که بهش متمرکز شدی، شاهد دیگر بلش کن، کمان که خودش هم این کار کرده دیگه، خود شمس تبریزی اون 100 نفر بیشتر کمتر اون آدم ها رو همون یه عشق نیمبندی بهشون پیدا کرده، بعد دیده نمیشه ول کرده اومده، به مولانا عشق کامل پیدا کرده. شما فکر نکنی مولانا عاشق شمس تبریزی بوده ها، خود شمس اذعان میکنه و مولانا حکم به کرات که ما هر دوتا عاشق هم دیگه بودیم، او معشوق من بود و من معشوق او، و اینم هست در رابطه با خداوند هم همین درسته، این قاعده که گفته که شما اگه عاشق من بشی من عاشق شما، من که عاشق شما هستم، خداوند داره میگه چرا هستی؟ از کجا ما بگیم؟ میگه من که من تو رو به وجود آوردم، من اگه عاشقت نبودم که اصلا هستی به تو نمیدادم، و یعنی بیشترین ارزشمندترین دارایی من خداوند که هستی آفرینم به تو دادم، هستت کردم، خب پس من عاشقم، در دنبال دلیل نگرد برای اثبات عاشقی من، تو کجای کاری؟
عاشق درونش بوده نه عاشق صورت.
کی؟
حالا
خداوند
عاشق مرا با چشم سرمدین، مرا با چشم سربدین بوده.
خب این که درسته، خب شما که وقتی که عاشق فرزندتون هستید میتونید تفکیک کنید جسمش رو جانش رو؟ خدا خیرتون میده، من همین دارم از اینطور نیست، یکیه اینا. خب من شاهدی بجو تا عاشق شوی، اگر عاشق تمام نشده ای به این شاهد، چکار کن شاهد دیگر؟ دیگر پیدا کن که این کامل باشه. جمالهای لطیف زیر چادر بسیار است، شمس تبریزی داره میگه. حالا ظاهرش اینه که مثلا اشاره به خانم هاست، نه مقصود این نیم، میگه حجابهای گوناگونی وجود داره، حقایق لطیف و ظریفی زیر این حجاب ها پنهان شده، شما این حجاب ها رو کنار بذار، یعنی همون شاهدای دیگر دنبالش کن تا برسی به اون زیبایی اصلی. جمال های لطیف زیر چادر یعنی زیر حجاب بسیار است، هست دیگر دلربا که بنده شوی. انقدر اینها رو دنبال بکنی و بگردی کسی رو پیدا میکنی که دلتو رو جذب بکنی، یعنی کنار بزنیم اون حجاب ها رو. بیاسایی، آزادی، آزادی، غم نان میباید، جامه میباید، آخر بنده را هیچ غم این نیست. خب اشاره میکنه مولانا، میگه که تو دغدغه داری، دغدغه وابستگیاته، وابستگیاتو چون نمیتونی آقای جناب مولانا رها بکنی، عاشق نمیتونی بشی، شاهدت نمیتونی پیدا کنی، اونا رو باید ول کنه اینو بشه. خود نمیشه که یه دل دو سه جا عاشق باشه، که چند جا عاشق باشه، تا اونها رو ول نکنی این رو دریافت نمیکنی. غم نان میباید، جامه میباید، ببینید همون نیازهای اولیه، آخر بنده را هیچ این غم نیست. هم خودش رو داره میگه، میگه من شمس تبریزی این غم و غصه رو ندارم و واقعا هم نداشت، اصلا دغدغه وجود ظاهریش رو نداشت. و از کردیم اینشون بند تنبان میبافت و ارتزاق میکرد، حتی بعضی ها گفتن که ایشون کلاس قرآن میذاشت، تدریس قرآن میکرد، پول میگرفت. من این رو هم دنبال کردم دیدم نه این کارم نمیکرد، چون خودش معتقده، خودش بارها گفته که شما علم دین رو، علم معرفت رو، علم باطن رو اگر آموزش میدی به دیگران ما به ازا براش تعریف کنی، این علم اثرگذار نیست. و یکی از دلایلی که امروز تو جامعه ای ما تأثیرات وعظ و سخنرانی و گفتن و شنیدن و تفسیر و شرح و اینا کم شده همین، و این کم دکان شده. خب شمس این کار نمیکرد، اما چرا؟ آزار به قول خودش، بند تنبان، اون بندای قدیمی بند پن بود برای شلوارای آقایون که میپوشیدن، یه بندای بافتنی داشتن 3 سانت عرضش میبافتن اینا رو، الان هم یه جا هست اونا رو میباف میفروخ، این ارتضایی لقمه نون میخواست. حتی میگن وقتی هم که میرفت تو خانقاه ها سفر میکرد به جای مختلف و از غذای خانقاه ها که مجانی بود، میدونید که اصلا خانقاه ها و صوفی خانه هایی رو که درست کرده بودن در قدیم خیلی هم زیاد بود، اینها برای به اصطلاح هم صوفیانی بود که دیگه ممر درآمدی نداشتن، از همونجا ارتزاق میکردن و روی صوفی شدن خودشون داشتن کار میکردن. خب مناسک که مختلف رو انجام میدادن، مراتع مختلف رو میرفتن، درس استاد رو میگرفتن تا اینا بشن مثلا عارف بشن صوف. یه کار دیگه همین خانقاها میکردن که اون خیلی مهم بود و اونها تمام غریبه ها رو اونجا پذیرایی میکردن، جای خواب بهشون میدادن، غذا بهشون میدادن مجانی، و حالا کسانی بودن که این کارهای خیر رو انجام میدادن و این وقفیات رو داشت. و اونم این کار نمیکرد شمس تبریزی، اونجا هم که میرفت توی خانقاه با خودش زن نون خشک میگن میبرده اونجا آب میزد و حالا با یه چیزی پنیری چیزی بالاخره. بله خواهش. حالا اینو من نشنیدم اینو که حالا موی ابروش و اینا قلندرها این کارو میکردن. قلندرها سر میتراشیدن، ابرو میتراشیدن، سیبیل و ریش میتراشیدن، هر چیزی که جنبه زیبایی به چهره ظاهری میداد اینا این کارو میکردن. حالا این غروبشون هم میگفتن ملامتی، اون نمیدونم شنیدید یا نه، اینایی که تو جامعه مردم ملامتشون میکردن، مسخره میکردن و اینا لذت میبردن و میگفتن ما انقدر ایمنمون رو تونستیم بشکنیم که دیگه مورد توجه مردم قرار نگیریم، بلکه حتی بعدشون هم اما بیاد. بعضی موقع کارهای حرام و زشت هم انجام میدادن برای اینکه توی چشم مردم نیان به عنوان آدمای خوب، در صورتی که باطن خیلی عالی و خوبی هم داشتن. حالا اینا اصلا قابل قبول نیست، مولانا هم اینا رو نفی میکنه، دنبال این حرفا هم نبوده. بله بله اون فرمان شما هست. اما نکته ای که اینجا باید عرض کنم خدمت شما و خیلی مهمه اینه، گفت که گفت من هیچ غم نان ندارم، آخر بنده را هیچ این غم نیست، خداوندگارش ترتیب نان و جامعش می کند، او را چه عشق نان. میگه تو عاشق خدا بشو چرا عشق نان. ببینید این مراتبی که عرض کردم، میگه عاشق که میگن تو خدا رو داشته باش همه چی داری، ما این نمیتونیم بفهمم، من خودم رو عرض میکنم نمیتونم بفهمم یعنی چی من خدا رو داشته باشم همه چی. میگم آقا من که دارم میگم خدا قربونت برم، نماز میخونم، مثلا دعا میکنم، فلان میکنم، خب خبری هم که نیست و چی این چی. نه، میگه تو برو اون بالا، تا اونقدر برو بالا که او وجود تو رو پر کنه، یعنی عاشقش بشو. وقتی که عاشق شدی همه چی در اختیار توست. چرا؟ حالا اینجا توضیح میده، میگه خداوندگارش ترتیب نان و جامعش میکند، او را چه عشق نان است. شما وقتی که عشق نان دارید در عشق نان میمانی، در همین مرتبه میمونی، همش بود بدوی دنبال فراهم کردن اینا، کم و زیادش هم فرق نمیکنه. اگر عشقت بالاتر شد دایره وسعت دیدت هم وسیع‌تر میشه دیگه، همینجوری هی میری بالا میری بالا تا او میشه دایره دیدت شما. وقتی او شد دایره دید شما، مشمول این بیت میشه که چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. شما وقتی که عاشق او باشی، عاشق همسرت هم هستی، عاشق بچه‌ت هم هستی، عاشق همسایه‌ت هم هستی، عاشق اون آدم آفریقایی اونور دنیا هم هست. اما اگه عاشق اون آدم اونور آفریقایی اون دنیا بودی، عاشق او نیستی، شمه ای از عشق او رو داری، نه اینکه نداری، کمه، یه رقیقی از عشق او، جامع و کامل. بعد میگه که ان المبذرین، خیلی جالبه، کانوا اخوان شیاطین. شمس تبریزی میگه اسراف کنندگان برادران شیطانن. خب اینو حواستون باشه، اونجا گفت که چی، من به لقمه نان دغدغه اینو ندارم. و حالا کسانی هم که تو این مسیر بیفتن، تقاضاهای دنیایی به حد اسراف برسن، خب به حد اسراف برسن، یعنی زیاده خواهی، زیاده خواهی ها باعث میشه که انسان بره سراغ حقوق دیگران رو هم ضایع کنه دیگه. نمیشه با راه طبیعی به دست آورد. و حالا عوارض بسیار زیادی داره. مبذران کیا هستن؟ مبذران اونهایی که تبذیر میکنن، یعنی اسراف میکنن، آنهایند که عمر عزیز را که سرمایه سعادت ابد است خرج کنن. پس ببینید مهمترین اسرافی که انسان در زندگیش داره میده این که نیست که غذا زیاد میخوره، آب زیاد میخوره، کباب زیاد میخوره، یا میریزه میپاشه، اینا هست. در جای خودش. اما مهمترین اسرافی که ما داریم میکنیم و بهش اصلا توجه نداریم، یک سرمایه است که قرار حیات جاودان ما رو تامین کنه. ما امروز پولدارترین آدم دنیا که باشیم، نهایتا این زندگی 80 90 ساله ما رو تامین میکنه دیگه، غیر از این که نیست، هر چقدر داشته باشیم. اما این عمر که سرمایه اصلی ماست، قرار زندگانی جاودانه ما رو تامین کنه، یعنی مسیر ابدی که هیچ پایانی و مقطعی نداره، تمام شدنی نیست. و این سرمایه رو ما اینجا داریم به این میبریم. این رو میگه، میگه که مبذران آنهایند که عمر عزیز را که سرمایه سعادت ابد است خرج کنند. ببینید این آیه رو شمس چی جور میفهمه و ما چه جور میفهمیم. ما مثلا بگیم آقا یه خود غذا اضافه ریختی، اضافه خوردی، اضافه مثلا نون اضافه اومد ریختی زمین، برنج اضافه اومد ریختی زمین، سطحش خیلی پایینه، اینا هست تا نه این که نباشه. ولی نگاه این آدم اینقدر بلنده که میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که در قرآن آمده اونایی که اسراف میکنن برادران شیطانن، منظورش اینان که عمرشون رو دارن اسراف میکنن، نه اینکه حالا یه ذره چیزی. مبذران آنهایند که عمر عزیز را که سرمایه سعادت ابد است خرج کنند، گیرم که حشر و عقوبت نباشد. این خیلی مهمه، اصلا اونورا خبری نیست و قیامتی نیست و محاسبه هم نیست اصلا. حشر و عقوبت نباشد، چنین جوهر را زیر سنگ نهادن و فانی کردن دریغت نمی آید. نگاه شمس رو نگاه کنید، میگه اصلا من کاری ندارم که مواد هست نیست، محاسبه میکنن، میگن عمرتو چه جوری صرف کردی یا نکردی، کسی بازخواست میکنه یا نمیکنه، اینا رو بذارید کنار، چون اینا انگیزه نشه برای اینکه من درست زندگی کنم. میگه یه انگیزه مهمتر در درون خودت باید بهش برسی و پیدا کنی، و اون اینکه شما خیلی گوهر گرانبهایی هستی. مگه آدم گوهر گرانبها رو میذاره سنگ بزنه خودش کنه؟ تو داری این کار میکنی، اصلا هیچی نیست. خود نفس خیلی حرفه ها، خیلی حرف مهمه. یعنی ببینید، یه وقت من از ترس جهنم کار درست میکنم، یه وقت هست به اشتهای بهشت و شوق بهشت کار درست انجام میدم، یه وقت هم هست که حتی مثلا برای دیدار و ملاقات بزرگان و انبیا و اولیا و الهی و در اونجا مثلا کار خیر انجام میدم. بالاخره یه راحتی توش دیدم برای خودم، هر کاری که دارم میکنم یه راحتی دیدم توش، که نوع معامله است. حالا معاملش اسمش بذارید متعالی، اسمش بذارید معامله معنوی، حرفی نداریم. اما یه وقت هست که نه، اصلا میگم من به قدری ارزش ذاتی، عزت نفس و کرامت ذات برای خودم قائل هستم که من یک گوهر فوق العاده ارزشمندی هستم که خودم که نماد خودم خورد کنم. این دیگه ما به عزت تعریف نداره، این نفس خود کرامت ذات بینی خود انسانه و این ارزش خیلی بالاییش با کبر و غرور و اینا هم کاملا متفاوت.
چه کار کنیم
که این زایه نشه؟ میبینید میگه اتفاق حافظ گفته دیگه، میگه که زیر این گنبد چی میگه که جز عشق صدای عشق نشنیدم و اینا، کی یادش اون بید؟ آره همین، اینا همشون اینو گفتن بیاد عاشق بشید، فقط همینه. میگه اگر میخواید عمرتون زایه نشه، این سرمایه هستیتون خورد نشه، له نشه، از بین نره، عاشق بشید. ما خیال میکنیم که اگر عمدتاً امثال من فکر میکنیم که این توصیه این بزرگان اینه که اگه شما عاشق بشید که همه چیز رو باید ول کنید، نه اتفاقا میگه اگه شما عاشق بشید همه چیز رو دارای همه چیز میشی. این خیلی مهمه. چرا؟ چون عاشق کل شدن دارای جز شدن هم در دلش هست دیگه. اینو ما نمیتونیم بفهمیم. آره گفتیم نمیشه دیگه، پیش درآمدش من گفتم بارها، طلب تقاضاست. بله از نیازه، نیاز
همه اینا از محبت کردن و کار خیر.
بله عواملش و ابزارش رو اشاره کردن. خب اون خود کار خیر کردن فی نفسه که کار اصالت نداره، که ابزاریش برای همون ظهور عطوفت، عاطفه ها، ظهور مهر، ظهور محبت که همون عشق. خب بعد این کار باید کرد و ما این رو نمیتونیم، علل اغلب امثال من خودم که زیادم هستیم، نمیتونیم درک کنیم که چطور میشه که انسان عاشق کل بشود و جز رو هم در خودش داشته باشه. ما فکر میکنیم اینا رو باید ویل کنیم بریم عاشق او بشیم. نه در صورت دیگه این عشق اتفاقا جامعه تر و کامل تر و زیبا. اصلا میخوام بگم که عشق خدا مستقل از عشق هستی و پدیدای هستی نیست. اینو عنایت بفرمایید. یعنی اگر من عاشق هستی، همین هستی یعنی با همه موجودات، چه کهکشان ها رو بگیرید چه حالا کره زمین ها چقدر ما میشناسیم، از زمادات بگیرید بیاید تا انسان، اگر من این عاشق سیطره یا عاشقی من اینا رو در بر گرفت، یعنی من عاشق خدا هم. آیا چیزی جدایی نیست که من برم عاشق او بشم که اینا رو مجبور بشم ول کنم تا برم عاشق او بشم؟ خیلی ظریف و لطیفه، منم قادر به انتقال ایمانی نیستم حقیقتا. بله خب خیلی ممنون. میگه که چنین جوهر را، جوهر یعنی گوهر، خب زبان شمس تبریزی وقتی که زبان خاص داشت دیگه، میگه چنین جوهر، هم البته به معنای جوهر به معنای ذاته، هم به معنای گوهر یعنی یک شیء خیلی با ارزش. چنین جوهر را زیر سنگ نهادن و فانی کردن دریغت نمی آید؟ ببینید هیچ ما به ازای درش تعریف نشده، فقط نفس خودش ارزشمنده. با آن که براهین بر آن شاهد که آفتاب به زوال رسید، چه جای شبهت، او در جامعه خواب است، جهت خفتن آوردند او را. اومد اینجا بخواب، میگه خورشید داره غروب میکنه، به من چه، من میخوام بخوابم، کاری ندارم که خورشید غروب کرد یا طلوع کرد، من برای خواب اومدم، چیکار دارم که خورشید طلوع کرد روز بود یا شب بود، چون من اومدم بخوابم دیگه، برام فرق نمیکنه شب و روز. برای کسی فرق میکنه که علی خواب نباشه، روز و وقت براش فرق میکنه، اونا میشه حرکت میکنه. خب بعد میگه که یقین شد که آن جوهر در همه نیست. اینم حرف شمس تبریزی است، میگه من به این یقین رسیدم که در همه نیست، الا در وعظ چنین میشاید نمودن، در گفتن، وعظ یعنی صحبت کردن، تا همه بجنبند. میگه شما مخاطبتون رو همه قرار میدید، یا اولیا، انبیا، قرآن و انبیا وای، برای که شما همه رو به حرکت در بیارید. حالا اونی که بیشتر برخورداره از این جوهر یا این گوهر به تعبیر شمس تبریزی خود جلو میفته دیگه. ببینید بله بله، اونی که غافل آگاه بشه، اونی هم که آمادگی داره راه بیفته. یقین شد که آن جوهر در همه نیست، الا در وعظ چنین می شاید، یعنی در گفتن باید چنین گفت که همه دارند، خب همه دارند، تا همه بجنبند. دعوت همه را بکن، دعوت همه را بکن، همه را دعوت کن به خیر، همه را دعوت کن به تعالی و تکامل و به عشق. بعضی را پای نیست که برن این راه رو، بعضی را از پای خبر نیست. میگه بعضی ها پا ندارن، بعضی ها پا دارن خبر ندارن پا دارن. این خیلی جالبه، شما نگاه کنید، بعضی ها پا دارن خبر ندارن پا دارن، باید به یادشون بیاری که پا دارید. پایشان خفته است، مثل آدمی که پاش میخوابه، میگن خون جریانش قطع میشه، پا میخواب. چون همه بجنبند آنها منتفع شوند، بالاخره راه میفته به حکم موافقت، به حکم موافقت یعنی تقلید میکنن، توافق میکنن، همراه میشن، هم مسیر میشه. خب اینها هم عرض کردیم خدمت شما. مولانا هم اینها رو در این ببینه که عرض کردم مرتب سخنان شمس هست که تبدیل شده به مثنوی و دیوان کبیر. جوهر صدقت خفی شد در دروغ، این در باب همین بیاناتش هم همینه که خوندم ها. جوهر صدقت خفی شد در دروغ، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. خب سالها این دوغ تن پیدا و فاش، تنتون آشکار محسوسه، قابل دریافت و درکه، روغن جان اندرو فانی و لاش. یه روغنی در درون، میگه مثل روغنیست که تو دوغه. خیلی تعبیر نگاه کنید مولانا، همین حرف شمس رو به این شکل درده، میگه شما دوغ رو که نگاه کنید یه چربی در درون دوغ نهفته، اما از هیچ دیده نمیشه، فقط دوغ رو میبینید، تازه ترش هم هست. او یعنی یه جوری بازدارنده هم هست، یه جوری عبوس کننده هم هست این دوغ، اما چربیش، جوهرش و حقیقتش در درون همین دوغ تلخه، دوغ ترشه، عرض کنم حضور شما قبض آور و در واقع چندشاور هم ممکنه باشه برای این دوغ. اونجا چربی اونجا خوابیده سالها، این دوغ تن پیدا و فاش، پس وجود مادی شما آشکار. روغن جان اندرو فانی و لاش، یعنی اونجا لاشی است، دیده نمیشه، در درون اون هفته است. اما هست تا فرستد حق رسولی بندهی، این خیلی مهمه، در آثار مولانا به این موضوع خیلی اهمیت میده که رسولی، ولی، یاری، رفیقی، مرادی، یک کسی باید پیدا کنی کنار او باشی، نمیشه تنها این راه تاریکی رو رفت، یک کسی که این راه رو رفته باشه. نه صحبت از مرید پروریه، نه صحبت از مقلد سازیه، خوب اینا رو اشتباه نکنیم با هم دیگه. مولانا میگه که شمس تبریزی دو قدم از من جلوتر رفته بود، راه رو بلد بود، من همراه شدم، دست من گرفت برد رسون منو. شما هم اگر میخواهید برسید به مقصد، یا باید خودتون راه رو بلد باشید، خب بفرما، اگر بلد نشید باید با یک کسی دست یک کسی رو بگیرید دیگه که اون رفته راه رو بلده، اومده شما رو ببره. لذا میگه تا فرستد حق رسولی بندهی، دوغ را در خمره جنبانندهی. چه کار کنه؟ خیلی جالبه، میگه این دوغ توی خمره تو مشک اینو انقدر بجامونه تا اون کره جدا بشه. یعنی این تلاطم زندگی، گرفتاری ها، فراز و فرود ها، غم ها، رنج ها، در واقع مثل دوغیش که در داخل مشک یا خمره به تعبیر مولانایی داره زده میشه، و بالاخره این کره که جوهر این دوغ هست و خالص جدا میشه. خیلی تعبیر قشنگه، دوغ را در خمره جنباننده ای میخواد تا بجنباند به هنجار و به فن. ببینید باید بلد باشه کار رو، فن تکنیک بدونه، یعنی کار رو بشناسه. تا بدانم من که پنهان بود من، منو اینقدر تکون بده. انبیا، ببینید حالا رسالت انبیا چی شد، چقدر زیباست واقعا، و چقدر بد آموزی شده در طول تاریخ نسبت به رسالت انبیا. میگه رسالت انبیا جنباننده اون مشک، اومدن شما رو تکونتون بدن که شما کرتون جدا بشه از اون آب و از اون دوغ و از اون ترشی، شیرینیتون آشکار بشه. تا بدانم من که پنهان بود من، من حقیقی من تو این دوغ وجود مادی من پنهان شده بود، در خلایق روحای پاک هست، خب روحای تیره گلناک هست. اونا اصلا به معنی منفی بد نمیگه اینجا مولانا، میگه روحا دوگانن، یک بخشی از انسانها ارواحشون سالم و پاک خالص مونده، یا تلاش کردن اینو صافش کردن، نگذاشتن غبار بگیره، حجاب بگیره، یه عده‌ای نه، با گل وجودشون مادیشون در هم آمیخته، گلناک شده، تیره شده. خب این صدف‌ها نیست در یک مرتبه، بنابراین اینا مرتبه مراتب انسان‌ها یکی نیست، در یکی دور است و در دیگر شبه، در یکی دور گرانبهاست و با ارزش و در دیگری شبه یعنی سنگ سیاه، به جای دور نشسته دیگه. خب من امروز بحث انسان شناسیمون همچنان باقی موند، این غزل رو براتون میخونم این چند دقیقه رو بریم. غزل 22 هیوده که سرکار خانم میر کمالی دو هفته پیش پیشنهاد فرمودند که این رو هم عرض کنیم، در ارتباط من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، یه غزل دیگری هم شبیه اون هست، یعنی با همون سیاق، منطقه البته معنای متفاوت، که من این رو براتون میخونم و توضیحی عرض میکنم و از خدمت مرخصیم. 22-17 چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو، درد بی حد بنگر بهر خدا هیچ مگو، دل پرخون بنگر چشم چو جیهون بنگر، هر چه بینی بگذر چون و چرا هیچ مگو، دی خیال تو بیامد به در خانه دل. اوغا رو ببینید، دل خیال، دی خیال تو بیامد به در خانه دل، در بزد گفت بیا در بگشا هیچ مگو، دست خود را بگزیدم که فغان از غم تو، گفت من آن تو هم دست مخوا هیچ مگو، گفت من آن تو هم دست مخوا هیچ مگو، تو چو سرنای منی بی لب من ناله مکن، تو چو چنگت ننوازم ز نوا هیچ مگو. گفتم ای جان مرا، گفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی؟ گفت هر جا که کشم زود بیا هیچ مگو. گفتم ار هیچ نگویم تو روا میداری؟ آتشی گردی و گویی که درا هیچ مگو. همچو گل خنده زد و گفت درا تا بینی، همه آتش سمن و برگ و گیا هیچ مگو. همه آتش گل گویا شد و با ما میگفت، جز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو. ببینید این غزل بسیار زیبا که من هم خیلی خوب نمیفهمم و خیلی بعد از اون بدتر این که قادر به انتقال اون چیه هم که میفهمم نیستم، غزل فوق‌العاده لطیف و ظریف و عجیبی است و در این حال عاشقانه است، گفتگوی عاشق و معشوق عبد و معبوده و به تعبیر ظاهر و صورت گفتگوی مولانا با شمس تبریزی. شمس تبریزی یقه مولانا را گرفته بود و میخواست ببرتش. دقیقا همین کاری که خدا با ما کرده، خدا یقه همه انسان ها رو گرفته، میگه باید بیایید، اصلا راهی دیگه هم نداره، به اونم نه با زور و زر، من با ریسمان محبت شما رو میکشم میبرم پیش خدا. شمس تبریزی همین کار کرد. وقتی که مولانا رو دید و شیفتگی نسبت به او پیدا کرده، دید این ظرفیت و آمادگی رو داره که این شراب رو در این ظرف مولانا بریزه، دیگه رهاش نکرد. هرچه مولانا مقاومت میکرد به لحاظ ظاهری طبیعیه. ببینید من اون روز داشتم پیش همین فکر میکردم، شما یه مرجع تقلید رو امروز تصور بکنید، هر کاری شما میخواید، یه آدم خیلی عظیم، مثلا فرض کنید بریم اصلا به عصر 50 سال پیش، آیت الله بروجردی رو شما در نظر بگیرید، با اون جامعیت شخصیتی که او داشت، فراگیری که داشت و حالا عرض کنم کاریزما و روحانیتی که، حالا شما یک شمس تبریزی بیاد به ایشون بگه خب از صبح باید بدنش بری اونجا تو برقصی تو بازارا، شما اینو فرض نگاه کن اصلا امکان داره هم چیزی میپذیره؟ خیلی کار سنگینی کرد مولانا. بله خواهش بود. ما که از هر سه جنبش رو من عرض کردم. بله بله منافات نداره. علی حال میخوام عرض بکنم که شمس تبریزی یقه مولانا رو گرفته بود و او رو رها نمیکرد و هی مرتب توصیه های تازه میکرد، مرتب قیچی برداشته بود پروبال زایدش رو میچید و زمین میریخت و خب اینا مقاومت میکرد، بشره اونا رو کسب کرده، 40 سال اونا رو جمع کرده، مگه ساده است همجوری بریزی بره؟ از آبروش بگیری تا سایر امتیازاتی که کسب کرده بود. لذا میگه که با ولم کن دیگه، یعنی من که اصلا این آمادگی رو دارم، خودت هم میبینی که این حس در من به وجود آمده، حالا چه رابطه با خداوند باشه که اشاره کردن کاملا صادقه، چه رابطه من طبیعی با من درونی انسان باشه، چه رابطه شمس با مولانا باشه، چه رابطه مولانا با خدا باشه، همش یکی جوهرش. خب میگه چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو. اصلا برای من چی با من حرف میزنی؟ قیافه من داره نشون میده که من عاشقم، من رنگم زرد، رنجورم، رنگ پریدم، نحیفم، ظریفم، یعنی باختم، یعنی من در مقابل این عظمتی که تو به من نشون دادی به عنوان خدا، به عنوان معشوق، من باختم، عاشق شدم. رنگ زردم هم میدونی رنگ زرد در ادبیات ما زعفران و رنگ زرد در واقع نماد همین عاشقیست و رنجوریست، دلدادگیست و شیفتگیست. چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو، اصلا با من حرف نزن، خود من هر چهره ظاهرین داره نشون میده، خودش داره میگه که اون که تو میخوای اتفاق افتاده، درد بی حد بنگر، بهر خدا هیچ نگو. من خیلی دیگه درد دارم، دیگه تو حرف نزن، تو دیگه ای بار روی درد من نگذار، درد روی درد من نگذار. خب ما تو زندگی معاوره عادی هم داریم، تو گفتگوهامون دیگه ما دست روی دلم نزن، دیگه هیچی نگو، اصلا تحمل پذیرش دیگه حرف جدید رو ندارم. اینم داره هم میگه، میگه من دردمند شدم، من درد عاشقی درم پیدا شده، دیگه تو هی بیشتر بار نذار رو این درد بی حد بنگر، بهر خدا هیچ مگو، بیا ساکت شو. این هیچ مگو هر کدوم یه معنای خاص خودش رو داره، فقط به این عنایت کنیم، من شاید فرصت نشه که همه رو باز کنم برای شما عزیزان در این فرصت کوتاه، ولی این رو بدانید که هیچ مگویی که اینجا هست 3 و 6 و 12 تا هیچ مگو و یه دونه هم تو مسئله اول اضافه داره، بیت اول این 13 تا، این 12 تا هیچ مگو 12 تا معنی است. شما فقط گفت سکوت کن حرف نزن، نه، هر کدومش به یه معنایی، حالا یکی دو تاشو اشاره می‌کنه. چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو. ببینید، یعنی اینجا میگه که اصلا خود شما لبخانی کن، چهره خانی کن. این هیچ مگو یعنی شما از چهره من بفهم. خب این هیچ مگو یعنی چی؟ بگو، یعنی یه چیزی بگو. از کجا بگم؟ از چهره من، از چهره، از کجا بگی؟ از چهره من بفهم که من حالم چی جوریه. نگفته بفهم. خب درد بی حد بنگر بهر خدا هیچ مگو. این ببین، این هیچ مگو کاملا با اون یکی فرق داره. میگه خود ملاحظه من کن، رحم کن به من، من خیلی گرفتار شدم دیگه، تحمل بار سنگین بیشتر از این رو ندارم، به خاطر خدا رحم کن به من، بار اضافی نذار رو من. این معناش با اون فرق. دل پرخون بنگر، چشم چو جیهون بنگر. اصلا نگاه کن به قیافه من، که اولا دلم که داره زار میزه، جگرم خون شده از این وضعیتی که در من به وجود آورده، چشمام هم که پر از عشق شده. دل پرخون بنگر، چشم چو جیهون بنگر، عشق جاریست در چشمان من. هرچه بینی بگذر، چون و چرا هیچ مگو. میگه از این وضعیتی رو هم که داری میبینی جایی عنوان نکن، اینو سیکرت و به اصطلاح محرمانه پیش خودت نگه دار، جایی بیان نکن که من به این روز افتادم. میبینید حتی به این روز افتادن هم براش سخته که برملا بشه، این هم داره با خودش میجنگه دیگه، مقابله داره. هر چه بینی بگذر، یعنی وضع رو ببین و بفهم و جایی هم مطرح نکن، چون و چرا هم مکن. به من نگو چرا حالت اینجوریه، چرا حالت. ببینید باز دوره هیچ مگو اصلا فرق کرد معنیش. ما چون و چرا میکنیم، یه کسی یه حال داره، میریم هی گیر میدیم بهش، میگیم چرا اینجوری شدی، نمیخواد بگه یا اصلا نمیتونه بگه، و بعد ما شروع میکنیم، حالا اون که نمیخواد چیزی بگه، ما 100 تا سوال مطرح میکنیم، بلکه یه دونه از این سوالا پاسخ او باشه. درسته؟ این داره همینو میگه، میگه واقعا سر به سر من نذار اینقدر. خلاصه عوامانش اینه، اینقدر سر به سر من نذار، بگذر و عبور کن از این وضعیت. یعنی خودشو گم کرده مولانا، خب در یه تلاطم فوق‌العاده ای افتاده و داره با شمس یا حالا با خدا این حرف رو میزن. دی، اما اتفاق خیلی خوبی افتاد. بهش میگه که دی دیروز، روز گذشته، خیال تو بیامد بر در، به در خانه دل. میگه که من ذهنم رفت پیش تو و تصویری و خیالی از تو، خود خدا و عشق که دیگه نمیتونید شما تصویر فیزیکی شو نگاه کنید و ببینید و داشته باشید، تجسمی نمیتونید براش ایجاد بکنید، خیاله، لذا به شکل خیال میاد. میگه خیال تو آمد در خانه دل، اون اومد و در زد، در خانه دل رو زد. دی خیال تو بی آمد به در خانه دل، در بزد. ببینید در دل رو زد، در و دل رو زد و یه چیزی گفت. چی گفت؟ گفت بیا در بگوش آه هیچ مگو. باز ببینید معنی هیچ مگو عوض، در زد، او حرف داره میزنه، به من گفت که تو بیا در رو باز کن، در دلت رو باز کن، من میخوام بیام تو، من معشوقم دیگه، تو هم که دنبالش بودی، شمس هم که تو رو فرستاد که بیای دنبال معشوق، خب این آمادگی هم که الان میگه رنگم زرد شده و اینجوری شدم اونجوری شدم، پس این آمادگی داری، در دل رو باز کن، من خونه منه دیگه، دل خانه خداست، من میخوام بیام داخل خانه خود، خونه خودم، من معشوقم و میخوام بیام داخل خونه خودم. در بزد، گفت بیا در بگشا، اما حرف نزد، نباید چیزی بگی که بفهمن غریبه ها، اونایی که این گوش گذاشتن این اطراف و نامحرمن، که صدا بشنون که تو در باز کردی، تو با معشوق ملاقات کردی، دیدار محرمانه اینجا اتفاق افتاده. چقدر زیباست، میبینید؟ دی خیال تو بیا اومد که به در خانه دل، در بزد، گفت بیا در بگوشا، هیچ مگو. دست آره تازه میخواد، بله اومده که حرف بزنه اصلا، و در واقع داره مولانا به تزریق سکوت هم میکنه، یعنی اون تم اصلیش، اون نگاه اصلی مولانا که دریافت حقیقت از طریق سکوت اتفاق میفته، این رو هم میخواد به ما بگه. دست خود را بگزیدم که فغان از غم تو. میگه وقتی که این در رو باز کردم و قیافه این رو دیدم، از حیرت و شگفتی و تعجب که این آمده در خونه ما، یه دفعه بلند شی صبح ببینی پادشاه در زده اومده در خونه شما، تعجب نمیکنی؟ حیرت زده میشه، میگه که من اصلا انگشتم رو گاز گرفتم از حیرت و از شگفتی، دست خود را بگزیدم که فغان از غم تو، بیچاره شدم از غم فراق تو، از غم هجران تو، چقدر میخواستم زودتر بیای. اما چی جوابم گفت؟ خیلی جالب گفت، من آن تو هم، دست مخواهیچ من. گفت مثلا من که مال تو هم، مثلا برای تو هم، من خدا، من معشوق برای تو عاشقم، برای چی دست تو گاز میگیری؟ برای چی خودتو زخمی میکنی؟ برای چی از فراق مینالی؟ فراق مرحله ای از وصاله، چرا ناراحتی؟ شما این مسیر فراق رو باید طی کنی به وصال برسی، جز این قاعده است، عذاب نیست، شکنجه نیست برای تو، راهه. گفت من آن تو هم، دست مخواه هیچ مگو، تو چو سرنای منی. ببینی تعابیر خیلی جامع و کامل داره جواب میده، تو چو سرنای منی، بی لب من ناله مکن. اصلا به چی حرف میزنی تو؟ چه غصه میخوری؟ چرا مینالی؟ من باید در تو بدمم تو ناله کنی؟ بعد اون موقع دیگه ناله ناله منه، هر چی که می اتفاق میفته منم که دارم این کارو میکنم. تشبیه کرد به سرنا، این بوغی که این تو این فوتبال و اینا هم میگیرن دستش، شیپوری که قراره سوره اسرافیل اونجا بزن، بوغه. میگه این بوغ فقط روی لب توست، تا اینجا مال توه، چی داره در این بوغ میدمه که اون صدا میده؟ منم، ناله های تو هم پس من جاری کردم، پس این ناله رو هم من جاری کردم در تو، این گریه و عشقی هم که گفتی و این منت سر من گذاشتی که آره رنگ زرد من رو ببین، چهره نمیدن فلان رو ببین، عشق جاری من رو ببین، دل پرخون من رو ببین، اینا رو میگه، اینا رو همه رو من در وجود تو انداختم که تو این بیای این طرف به سمت من دیگه. اگه جگرت خون نمیشد که نمیومدی، اگه عشق جاری نمیشد که پاک و صاف نمیشدی، این کارا رو من کردم، تو فکر ای تو کردی، حالا من سر من میذاری. دست خود را گفت شد، تو چو سرنای منی، بی لب من ناله مکن. اگر بی لب من ناله کردی، ناله من نیست، یعنی اون من غیر الهیه که داره ناله میکن، من شیطانی. تا چو چنگت ننوازم، ز نوا هیچ مگو. چنگ رو نوا و چنگ، نوا یعنی صدایی رو که از چنگ یا موسیقی که از چنگ صادر می شود اسمش نواز. اونجا در چیز جالبه، در سرنا گفت ناله، در چنگ میگه نوا. اون نوا هم میگه مال منه، تا چو چنگت ننوازم ز نوا هیچ مگو. میگه اگر چنگ هم نوایی ازش صادر می شود، برای اینکه یک نوازنده ای داره و اون نوازنده مندم، منم به چنگ وجود تو من دارم می نوازم، که صدا در میاد است. اگر نوایه ببینید همه چی دستمونه از نگاه اینا. خب گفتم، دیدم عجب حرف جالبیه، حال خوبیه. گفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی، پدر من در آوردی، چقدر آخه میکشی من این طرف اون طرف، چقدر فراغ، چقدر انتظار، و چقدر من باید خودم بکنم، دگرگونی در من باید رخ بده. گفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی، تا کی میخوای این کار بکنی؟ بالاخره یه پایان داره، یه آدرسی به ما بده، یه زمانی مشخص کن. گفت هر جا که کشم زود بیا هیچ من. و اصلا من این جزء برنامه منه، جزء برنامه منه. چرا اعتراض میکنی که چرا من این برنامه میکشی؟ این کشیدن جزء ذات ایجاد ارتباط با منه. اگر قراره من معشوق تو بشم، بایستی این کشمکش ها رو هم بپذیری. توی مسیر روح ها، ببینید این دعواهای درون انسانه، نفسه، از دست دادن ها، به دست آوردن ها، خالص شدن ها، خیلی با بیرون کار نداره، در درون انسان این کشمکش ها وجود داره. طلبش هم بله، این که در شکل یه نیاز باستی در انسان وجود بیاد، پر میشه به واسطه او. بله
از کسی که از میدرد از
اگه ما یه سری ارتباطون برقرار بشه، می‌بینید کسی که هر روز می‌بینید یه رابطه بهتری بیشتری باش کنید که کسی که هفته یا ماه یا سالی یه بار می‌بینید. مشکل ما اینه که ما خدا رو چیکار کردیم؟ هر موقع دلمون بخواد مشکل داشته چی می‌رسه؟
بله، حالا حیف که فرصت کمه، من یه نکته چشم مهمی به ذهنم زد که فرمای شما اگر نگم شاید خوب نباشه، حقش ادا نشده باشه، و اون نکته این است که ما این فراقی که اینجا اینقدر نالیده که من دور افتادم و دلم خونه و جگرم فلانه، این فراق رو وقتی که وصال نیست اتفاق میفته. و بنابراین وقتی که وصال وجود نداره خود به خود فراق اتفاق میفته. اون اشاره یعنی اگر این اتصال دائمی باشه این رنج ها هم نیست، این رنج ها رو او ایجاد نمیکنه، ما فاصله میگیریم داره میکشه ما رو. ببینید ما دور میشیم، فرض کنید شما یک ریسمانی رو به یک کسی بسته باشید کنار خودتون نگه داشته باشید، این تا موقعی که کنار شما نشسته که این ریسمان کش نمیاره، که دردم ایجاد نمیکنه، زخمم ایجاد نمیکنه، خب نمیتراشه، نمیخراشه، این بلند میشه راه میفته میخواد بره دیگه، داره فاصله میگیره از شما، تنابم محکم دست شماست، دردش میاد، رنجش میاد، حتی زخمی میکنه، حتی ممکنه بشکنه. بنابراین این رنج فراق، رنج هجران که در طول زندگی ما احساس میکنیم عمدتاً به خاطر این است که ما فاصله گرفتیم. اگر بشینیم کنار او اینا هم نیست دیگه، اون تنابه هم کش نمیاره. بله، دل پیچه میگه من بی سوادم چکار کنم، باید زبان ساده حرف بزنم. من دارم میگم ما داریم فاصله میگیریم دیگه، حجاب مگه غیر از اینه؟ نه، خود حجاب مگه غیر از فاصله است؟ فاصله است دیگه. بعد شما یه فرمایشی داشتید.
من خواستم بگم ارتباطاتی که ذهنی هستن صفر میکنن زمانی که میگید هر کس از دیده بره از دل گیره، زمانی که فرد ارتباطش با یک نفر دلی نیست، چون ارتباط وقتی که دلی باشه هر چقدر هم فرد دور باشه دیگه این اتصال همچنان هستش. بس خیلی فرق میکنه با کسی
که بند دقیقه ببینیش و هر
میکنه. خب بریم. گفتم ای جان، گفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی، گفت هر جا که کشم زود بیا هیچ مگو. ببینید این همون حرفایی که اون جلسه زدیم ها، که باید بیای، هیچ راه دیگه نداره، من دارم میکشم و شما باید بیای، و منم به خاطر اینکه دوست دارم دارم میکشم. هر جا که کشم زود بیا. گفتم ار هیچ نگویم تو روا میداری؟ همش یه توصیه میکنه که خاموش باش و حرف نزن و چی نگو دیگه. خب تمام، اگر من سکوت کنم و حرفی نزنم، گفتم هر هیچ نگویم تو روا میداری؟ میپسندی که من چی نگم؟ واقعا آتشی گردی و گویی که درا هیچ مگو. تو مثل آتش اینجا برف روختی و من رو در دعوت به ورود به این آتش میکنی، بعد به هم میگی چی نگو. این درسته؟ شایسته است که من چی نگم؟ واقعا نباید چی بگم؟ یک کسی رو میخوای بنزید تو آتش بسوزونیش بعد حرف نزنه؟ این رواست؟ واقعا عادلانه است؟ مثلا شایسته است؟ ببینید چقدر زیباست. گفتم ار هیچ نگویم تو روا میداری؟ سوالیه. آتشی گردی و گویی که درا هیچ مگو. تبدیل شدی به آتش، بعد من میگی بیا داخل آتش، بعد میگه حرف نزن. ننال که من سوختم. چطور من ننالم؟ بعد این تبیین. ببینید این داستان حضرت ابراهیم رو نگاه کنید، همچو گل خنده زد و گفت. وقتی که من اینو گفتم تو مثل آتش منو میخوای بکشونی اونجا بسوزونی، بعدم به من میگی ناله نکن، همچو گل خنده زد و گفت درا تا بینی همه آتش سمن و برگ و گیا هیچ. من تو آتش کجا بوده؟ بیا تو وقتی باقی گله، باقی یاسمن است، برگش همش سبزه و گله دیگه، همه آتش سمن و برگ و گیاه هیچ مد. باطن این آتش گله، باطن آتش عاشقی، ظاهرش رنج، مرارت، فراق، هجران، گرفتاریه، ولی باطنش گلستانه. شما این در واقع در قدیما میگفتن که یه تعبیری شاید قدما یادشون باشه، میگفتن که کار دنیا، میخواستن سختی کار دنیا رو سبک کنن و همینطور هم هست، کوچک نشون بدن، میگفتن کار دنیا مثل این میمونه که درش آهنه و داخلش پشمه. میگه ورودش انسان رو میترسونه. شما وقتی به هر کاری میخوای دست بزنی میترسی، خواهی ماشین بخری، خواهی خونه بسازی، نگرانشی، خواهی کار بله؟ حالا دیگه نخواستم بگم، اونم یک دیگه شنیده بود، پدر من زیاد اینو میگو، خیلی هم به کار من اومد، خیلی به کار من، یعنی جرأت میده به انسان که بابا نترس، وارد شد میبینی که خبری نیست. سخت‌ترین کار دنیا رو وقتی که ورود کنی بهش میبینی نه بابا اینجوری هم که میگن قدم سخت نبود. اینجا مولانا داره همینو میگه، همچو گل خنده زد و گفت درا تا بینی. گفت این ظاهرش اینجوری نشون میده، همونه که مولانا در جای دیگه گفت دندانهاشو تیز کرده نشون میده دیگه. عشق اینطوریه، گفت این ظاهرشه نه تر، این عکسی داره نشون میده که تو رو بترسونه که این کار نیستی نیایی، اصلا همونجا برگردی بری. ولی اگه خورده جرأت نشون بدی میای میبینی که نه اتفاقا هم شیر نبود، دندان هم نبود، گیرنده هم نبود، خورنده هم نبود، آتشی هم نبود، بلکه سمن بود و برگ و گیاه و باغ و بهشت. خب همه آتش گل گویا شد و با ما میگفت، انگار رفته. میبینید این سیر رو گفت، این مبارد شده دیگه، گفت که بیا در رو باز کن و من بیام تو بر حرف نزن و از این حرفا. و میگه خب منم به منم گفت این آتش نیست و منم قبول کردم و مثل گل به من خندید و من وارد شدم و دیدم که اونجا پر گل و یاسمن و سبزه است. درست میگفت وعده ای که داده بود من. بعد میگه که همه آتش گل گویا شد و با ما میگفت. ببینید تبدیل شد، آتش تبدیل شد به گل، به زیبایی، به نرمی، به لطافت، به جاذبه. جز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو. اون هم هیچی ببینید، باز میگم هیچ مگو با هم تفاوته. میگه اون آتش هم تبدیل شد به گل و اونم به من گفت که تو نباید راجع به غیر دلبر ما جای حرف بزنی. یعنی اینا همش مال اونه، ما هر چه داریم از اوست. تو جز لطافت و ظرافت و طهارت و پاکی و بخشندگی و کرم دلبر ما، یعنی چی؟ گل داره میگه که اون آتش رو هم اگر تبدیل شد به گل او کرده، لطف اوست، تو نباید بری غیر از دل تعریف میخوای بکنی، تعریف گل بکنی، ها تعریف منو نرو بکن که این گل آتش تبدیل شد به گل، این موقعیت گله، این جایگاه گله، این فلانه. نه، هر جا که رفتی خواستی حرف بزنی تعریف کنی، از اون تعریف کن، از دلبر ما تعریف کن، از ما تعریف کردی. همینطور که شما وقتی که از ما تعریف میکنی از دلبر ما تعریف میکنی، اینا رابطه متقابله. یعنی شما وقتی میگی گل زیباست چقدر قشنگه، یعنی خدا چقدر زیباست و چقدر قشنگه. وقتی میگی چقدر خوشبوه چقدر فلانه، یعنی اینکه خدا اینطوری. وقتی میگی فلان آدم چقدر خوبه، یعنی اینکه خدا چقدر خوبه. و عکسش هم همینطوره، چون اینا مراوده تقابل دارن با هم دیگه. خوبی از او گرفته میشه و در من متراکم میشه اگر بشه. بنابراین اگر ستایشی از یه رفتار من کردی، در واقع ستایش او کردی، اینا تعارف هم نیست. من که چیزی نیستم که من دو ماه دیگه، یه ماه دیگه، سه سال دیگه، پنج سال دیگه تبدیل میشم به عناصر خاک. خداحافظ شما، چی داری شما ستایش میکنی؟ باقیش اونه دیگه، اونی که باقی مونده اونه و اون من حقیقی منه. خب عرض من تمام، وقت گذشت. خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، توفیق و عزت عنایت کنه. متشکرم، ممنونم از شما. نوش جان.